أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من اسمه دواء وذكره شفاء. خب با سلام خدمت عزیزان، جلسه ششم رو شروع میکنیم و جلسه آخر هست. معمولا کلاس های قبلی ما 7 جلسه بود، چون این جلسات رو فشرده کردیم و جلسه بودن نیم ساعت سر و بیشتر و 6 جلسه انشاءالله تموم میشه. عرض کنم که هر سوالی که به ذهنتون میرسه لطف کنید یادداشت بکنید، وقتی که عرض کردم سوالا رو بپرسید بپرسید. بعض مطالبی هم میگم خدمت شما عزیزان، خانمایی که افتادگی رحم دارن یا مثانه دارن بدون اینکه جراحی بکنن خوب بشن انشاءالله در مدت زمان خیلی کوتاهی، نهایت 2 هفته که رعایت بکنن مسئلهشون برطرف میشه، هزینه ها میاد پایین، دیگه نیاز به جراحی و عرض کنم که خوردن دارو این چیزا نیست. علت این که مثانه یا رحم میفته میگیم خدمتون، بعد چه مکانیزمی باعث میشه که دوباره برگرده به حالت طبیعی. اینجوری هزینهش کمتره نه خانم؟ گفتید هزینه های غذای شما بالاست، هزینه غذای ما بالا نیست. این همه جمعیت ما شده نهار خوردن، 1 کیلو کشک بود فکر کنم اضافه هم موند. با 1 کیلو کشک شما میتونید این همه جمعیت غذا بدید. مطالبی که عرض میکنیم خدمت شما، تأثیر روانی رنگ ها، مطالب فوق العاده جالبیه. عرض کردم زمانی جالب میشه که ما خودمون رو بشناسیم، چشممون رو بشناسیم، رنگ ها رو ببینیم که چرا خداوند در طبیعت این همه رنگ ها رو آفریده، در طبیعت چه رنگی بیشتره و ما چرا اصلا استفاده نمی کنیم، چرا این همه جهان با این عظمت ما در موردش فکر نمی کنیم. وقتی هم که فکر نکنیم عمر به بطالت میگذرونه، زمانی آگاهی پیدا می کنیم که در حالت احتضاریم، دیگه وقت گذشته و دیگه فایده ای هم نداریم. چشم که عرض کردم خدمت شما چند نوع رنگ داشت؟ 3 نوع، یکی قرمز بود، یکی سبز بود، یکی آبی. فرکانساش هم یادتونه؟ قرمز 570 بود، سبز 535، 445. در واقع شما 7 میلیون رنگ و سایه که تشخیص میدید فقط توسط این 3 رنگه که تلویزیون رنگی هم از روی چشم انسان ساختن، دقت میکنید؟ پس تمام موجوداتی که در جهان خلقت هست فقط برای انسان هستش. گفتم که از رو مگس چی ساختن؟ جایروسکوپ ساختن. میدونی جایروسکوپ های مگس کجاست؟ نه بالاخره میگید یکیش درست در میاد، بگید نمیدونم دیگه خیلی را بله نمیدونید. عرض کنم مگس رو من میکشم، این سر مگس، این بدن مگس، این بالاشه، جایروسکوپ هاش اینجاست. دقیقه به محضی که مگس پرواز میکنه با سرعت زیادی حرکت میکنه، به محضی که پاش با زمین برخورد میکنه اینا میستن، دقت میکنید؟ جایروسکوپ هم سیستمیه که به محضی که هواپیما بخواد پرواز بکنه با دوران زیاد بودن 2000 دور در دقیقه میچرخه، نیروی جاذبه رو خونسا میکنه و موقعیت هواپیما رو به خلبان میده. حالا اگر شما جایروسکوپ های مگس رو با ناخنگیر بردارید ببینید که همه چی سالمه، جایروسکوپ نداره، حتی راه نمیتونه بره، موقع راه رفتن میخوره زمین، دیگه نمیتونه بلند شه، بالاش هم سالمه پرواز نمیتونه بکنه. یا سیستم رادار رو از خفاش به چیزای دیگر همینجور از حیوانات ساختن. پس دقت بکنید که در جهان آفرینش در مجموع هیچ چیزی شر نیست و در مجموع همه خیره. این همه ما به چای بد بینیم، چای هم در مجموع خیره، میتونیم استفاده دارویی ازش بکنیم ولی دلیل نداره استفاده غذایی ازش بکنیم. پس عزیزان دقت بکنن که چشم با این هم عظمت میتونه در آن واحد به وسیله رودوپسینی که تولید میکنه، اون آنزیم رودوپسین که در چشم تولید میشه، همه رنگ‌ها رو ما بتونیم به راحتی تشخیص بدیم. و یکی از چیزایی که در چشم خیلی نیازه ویتامین آ هست که گفتیم با چی میتونید تامینش بکنید؟ با خوردن هویج فرنگی، گوجه فرنگی و کدو حلوایی و مواد غذایی یا سبزیجاتی که با حالت رنگی هستن. در واقع ویتامین آ ندارن، بتا کاروتن دارن که در بدن تبدیل به ویتامین آ میشه. حالا ببینیم که
خب
این تشعشعات در چشم همه هست، در بعضی ها قویه، در بعضی ها ضعیفه، بعضی میگن چشمشون شوره، چشمشون شوره نه، این فرکانس ها قوی هستش. حالا عرض کنم که از این رنگ ها ما چه استفاده های میتونیم بکنیم. در طبیعت این دو رنگ خیلی زیاده، آسمون آبیه، دریاها آبیه، و عرض کنم که و بقیه زمین و کشتزارها همه سبزه. حالا در هواپیما یا ماشینایی که پیشرفته هستن، عرض کنم پنلشون رو میان چیکار میکنن؟ از رنگهای سبز استفاده میکنن، خسته نمیکنه انسان رو. بعد رنگ قرمز رو برای هشدار استفاده میکنن و رنگ زرد رو برای احتیاط استفاده میکنن. دقت میکنی؟ پس حالا ما تأثیر روانی رنگ‌ها رو میگیم، هر رنگی میگیم چه تأثیری داره، بعد شما خودتون میتونید محیط خانواده رو، اتاق و اتاق خواب و عرض کنم اتاق پذیرایی رو با این رنگ‌هایی که میگیم تزیین بکنید و در واقع با دیدن این رنگ‌ها خستگیتون در میاد. پرده ها رو، رنگ اتاق رو، حتی میتونید شما اتاق رو طوری رنگ بکنید که اگر 12 متر فرضون 18 متر به ذهن بیاد، خیلی راحت. اگر رنگای تیر استفاده بکنید این کوچیکتر به ذهن شما میاد. چرا؟ چون حالا رنگ چه تأثیری داره و تأثیر رنگ به چه شکلی از مکانیزمش اینجوریه. وقتی که شما رنگی رو مشاهده میکنید اینها فعال میشن. فعال که شدن در واقع اثر رو چی میذاره؟ اعصاب. اعصاب رو مغز اثر میذاره و فعل و انفعالاتی انجام میشن. حالا میگیم اگر خدای نکرده بچه دوچار چه بیماری شد، از چه رنگی براش استفاده بکنید که زودتر بهبودی حاصل بشه. یا اونایی که مثل این دوستمون سردشون میشه، میگیم چه لباسی بپوشن که احساس سرما نکنن. پس عرض کنم که رنگ خیلی مؤثره در زندگی انسان، به شرطی که ما بدونیم به چه شکلی ازش استفاده بکنیم. پس رنگ قرمز اول میگم، بنویسید خصوصیات رنگ قرمز. رنگ قرمز تسکین دهنده است. تسکین دهنده چی؟ تسکین دهنده بیماری های پوستی و حساسیت های پوستی. شما حتما شنیدید بچه هایی که دچار سرخک یا مخملک میشن میگن چی استفاده بکنی؟ چه لباسی؟ لباس قرمز. چرا؟ برای اینکه این بچه که این رنگ قرمز رو میبینه تحریک میشه، تحریک که شد جریان خونش سریع میشه، سریع که شد سیستم ایمنی بدنش تقویت میشه. و محرکه، آقایونی که میل جنسیشون ضعیفه، خانماشون سعی بکنن اتاق خواب رو طوری تزیین بکنن، لباس خوابی که میپوشن یه مقدار حالت قرمز خوش رنگ باشه، قرمز شفاف باشه. متابولیسم بدن رو بالا میبره. اونایی که کم اشتها هستن میتونن از لباس قرمز استفاده بکنن. اونایی که کم اشتهان سفره چرنگی استفاده کنن، قرمز. بله. قرمز سالاد کاهو هم درست میکنید سبز، و از بذور که سبزها رنگای مختلفی دارن، سبزیجات همینجور، میتونید یه منظره خیلی جالبی رو داشته باشید موقع غذا خوردن. پس اشتها رو بالا میبره، گردش خون رو سریع میکنه و هضم رو راحت تر انجام میده. اونایی که غذاشون خوب هضم نمیشه میتونن از این رنگ استفاده بکنن. گرم کننده بدن هست. علتش هم اینه که گردش خون سریع میشه، گرم کننده بدنه. احساسات رو شدید میکنه. آقایون و خانمایی که عصبی هستن رنگ قرمز استفاده نکنن، عصبی میشن، تحریک کننده هست. دلیل علمیش هم متوجه شدید چرا دیگه. و کشش رو زیاد میکنه. عرض کردم اونهایی که یه مقدار سرد مزاجن رنگ های قرمز استفاده کنن تا کشش ایجاد بشه، یا میتونن در اتاق خوابشون مهتابی قرمز یا این لامپ های فلورسنت قرمز استفاده کنن. اونایی که احساس میکنن کشش همسرشون نسبت به خودشون کمتره. و اگر خانم ها این احساس رو داشتن از کنم سعی بکنن که لباس بنفش بپوشن، حالا این در رنگ بنفش میگم، حالا این ننویسید، و شاهی زیاد استفاده کنن، سبزی شاهی رو مرتب استفاده کنن یا تخم شاهی رو آسیاب کنن بریزن داخل عسل، روزی یکی دو قاشق مصرف بکنن. این برای خانم هاست. عرض کنم که هیجان ایجاد میکنه و نیرو بخشه. محرک فعال کننده است، به خصوص عصب سمپاتیک رو فعال میکنه. به همچنین فعالیت جنسی رو افزایش میده. پس عزیزان میتونن از رنگ استفاده کنن و خیلی از مسائل رو، ناراحتی‌ها رو درمان کنن بدون اینکه نیاز پیدا بکنن به دارو و دکتر و بیمارستان. چون یه دوستی ما داشتیم، یکی از پزشکان قدیمی، الان 88 سالشه، اصلا متخصص این کاره. یه روز توی جلسه من صحبت میکردم، فکر کردم من پزشکم، گفتم من پزشک نیستم، و جلسه تموم شد، دیدم منتظر من وایساده. اومدم بیرون، یه دو ساعتی با من تو خیابون وایساده صحبت کرد، نهایت منو کشید کنار، گفت من خودم متخصص این کارم، ولی امروزه متاسفانه این ناتوانی و ضعف جنسی زیاد شده، مامان هر چی میان مطب دارو میدیم فایده نداره. شما دو می زمینه کار کردی؟ گفتیم بله. گفت چی کار کنیم؟ گفتم که شما دو تا کار انجام بدید، یکی این که این بیمارا رو جمع کنید، یه اطلاعات کافی به اینا بدید و غذاشون رو تغییر بدید. غذا هم که گفتم دیگه، اگر ما بیایم پی‌اچ بدن رو تنظیم بکنیم همه چی نرمال میشه و عرض کنم که اون حالتایی که انسان دچار کمبودش هست برطرف میشه. خب پس این از رنگ قرمز. حتی این رنگ قرمز در تبخیر یا تخمیر مواد غذایی هم تأثیر عجیبی داره. هر چیزی که در رنگ قرمز تخمیر بشه حالت اسیدیش کم میشه. خب برسیم به رنگ آبی که رنگ فوق‌العاده جالبیه. اونهایی که احساس میکنن همیشه بدنشون درد داره، همیشه احساس ناراحتی میکنن، کسالت میکنن، لباس آبی بپوشن، فضای اتاقشون رو رنگ آبی بکنن. بله، رنگ آبی رو بنویسیم. شما از خانم بیشتر آبی استفاده بکنید، آبی خوش رنگ، آبی آسمانی بهم، که در واقع میشه گفت یه چیزی شبیه آبی آسمانی و فیروزه‌ای. درد شکنه، تسکین دهنده است. برای دردهای عصبی خیلی مفیده رنگ آبی. حالا علتش هم عرض کردم، چون چشم انسان با دیدن رنگ آبی تحریک میشه، فرکانس خاصی رو ایجاد میکنه، اون اثری که رو مغز و اعصاب میذاره، این عامل باعث میشه که درد کاهش پیدا بکنه یا احساس آرامش ما بکنه. اونهایی که حالت وسواسی دارن، بهترین رنگ براشون آبیه. بیان پرده های خونشون رو آبی کنن، پرده های آشپزخونه رو آبی بکنن. حالا برای اینکه آبی یک رنگ نشه، میتونید آبی کم رنگ و پر رنگ استفاده بکنید، نه پر رنگ به اون شکل، یکم تیره و روشن. بیان مبلاشون رو اگه نمیخوان عوض بکنن، یه پارچه آبی خوش رنگ بکشن روش، پارچه کتانی آبی، یک حالت آرامشی به اینا میده، از حالت وسواس میان بیرون. و روزی چند لیوانم، حداقل دو لیوان آب سیب و لیمو ترش بخورن، یکی دو لیوانم شیر بادام استفاده بکنن، وسواسشون از بین میره انشالله. اونایی که خیلی سریع هیجانی میشن خیلی عالیه براشون، کنترل هیجانات زیاد. اونهایی که زیاد بدنشون تب میکنه یا بیمارانی که دچار تب میشن، سعی کنن محیط رو براشون این رنگی بکنن، حالا تو رنگ سبز میگم که چرا در محیط بیمارستان، اتاق عمل و جراح‌ها بیشتر سبز استفاده میکنن. اونهایی که دچار بیخوابی هستن این رنگ رو استفاده بکنن. اونهایی که عادت دارن به چراغ خواب، سعی بکنن چراغ خواب استفاده نکنن. اگر استفاده میکنن رنگ آبی رو استفاده بکنن. کمترین اثر رو روی بدن انسان داره، بیشترین رو رنگ قرمز داره و حالت خستگی مدام ایجاد میکنه. بله، برای بیخوابی. پس حالت یه مقدار خنک کننده و سرد کنندگی داریم. اونایی که بدنشون یخ میزنه آبی استفاده نکنن، گفتیم قرمز. کشش رو کم میکنه. یکی از علتاش همینه که چشم زخم اثر نمیکنه، کشش رو کم میکنه. شما اگر یه آماری بگیرید راجع به سیگار، میبینید که بیشترین و پرفروشترین سیگار در جهان کدوم سیگاره؟ وینستون. چرا؟ چون پاکتش قرمزه. اگه همون سفید کنن روش بنویسن وینستون، باز مردم نمیرن طرفش، ولی چون قرمزه. بله. اونهایی که فشار خون دارن این لباس رو استفاده کنن. برای افراد فشار خونی خیلی عالیه رنگ آبی. شما دقت کردید وقتی که میرید شنا یا کنار دریا چقدر آرامش پیدا میکنید؟ یکی از علتاش وجود رنگ آبی، هم دریا هم آسمان. در اون محیط قرار میگیرید و اتوماتیک با احساس آرامش میکنید شما. اونهایی که سریع تنفس میکنن، تعدیل کننده تنفس های سریع و شدیده، آرامش درونی ایجاد میکنه رنگ آبی. محافظ هست، یه رنگ حساس و جدی هست. اگر میخواید کارهای دقیق انجام بدید از رنگ آبی استفاده بکنید. پس ببینیم که تازه اینا چیزایی که متوجه شدن، خیلی فراتر از اینا هستش که هنوز انسان بهش دست پیدا نکرده. پس تمام این رنگ هایی که ما در طبیعت میبینیم بی حکمت نیست. هیچ کار خدا بدون حکمت نیست، فقط ما تو این حکمت ها اصلا دقت نمی کنیم، توجه نمی کنیم. بله. بله، فقط از طریق چشم. نه، فقط از طریق چشم. شما اگر این چشم رو ببندید هر رنگی رو که استفاده کنید هیچ تأثیری نداره. اگر هم داشته باشه خیلی جزئیه. فرض کن به یک نابینای ما میخوام بگیم که تأثیر رنگ قرمز چیه، عرض کنم زرد چیه، صورتی چیه، اصلا متوجه نمیشه که اونا کور رنگی دارن. معمولا شبها بیشتر دچار این مسئله میشن. اون اگر غذاشون رو رعایت بکنن، مواد کافی به بدنشون برسه، از کور رنگی میان بیرون. حالا میگیم چیکار بکنید که مسئله برطرف بشه انشاءالله. اونهایی که بدنشون دچار ترشحات چرکی هست این رنگ رو استفاده بکنن. فرض کن دچار زخمی هستن که ترشحات چرکی داره، رنگ آبی رو استفاده بکنن. در معالجه سرطان خیلی موثره. اونهایی که میخوان مگس دوره برشون نیاد، نور آبی استفاده کنن تا مگس نتونه بیاد دوره برشون. جالب اینجاست که تخم مگس تو رنگ آبی بیشتر رشد میکنه، ولی خود مگس از آبی فراری هست و گریزان هست. ولی برعکس، پشه ها جذب رنگ آبی میشن. اکثر این پشه کشا رو دیدید برقی ها رنگ آبی استفاده میکنه. رنگ زرد که خانم ها خیلی دوست دارن، فقط تلاش دوست دارم، بقیه رنگاش دوست ندارم. کیا رنگ زرد دوست دارن؟ شما مسلم مشخص خانم رنگ. رنگ زرد یک رنگ فوق العاده جالبیه که اکثرا من دیدم استفاده نمی کنن، حداقل خانوما تو خونه استفاده کنن، برای شوهراشون این رنگ زرد استفاده کنن. حالا این رنگاری که گفتم بعد میگم که اگر خدای نکرده مسئله بین زن و شوهر بود با رنگ میتونید حل کنید این مسئله، یه مقدار با رفتار، کردار و با رنگ میتونید این مسئله رو حل کنید. چون ما رنگ ها رو به دو گروه تقسیم میکنیم، رنگ های عرض کنم که گرم و رنگ های سرد. این چیزایی که میگیم قرمز، زرد، اینا رنگ های گرمی هستن. بعد رنگ زرد رو بنویسید، گرم کننده است. رنگ خوشرویی و نشاطه. شما تا حالا صبح بیدار شدید که طلوع آفتابو ببینید یه رنگ زرد طلایی هست، چقدر نشاط آوره، چقدر جالبه، انسان احساس لذت میکنه و خستگی از تنش میاد بیرون. و رنگ خوشحالی است. فوق‌العاده شادی بخش و مسرت آوره رنگ زرد. حالا انشالله این رو می نویسید انجام بدید، تو خونه استفاده بکنید این رنگ ها رو، ببینید چقدر زندگی خوب میشه. که خداوند در قرآن می فرماید که صفرا اون تزار و ناظرین، یعنی چشم ها رو خیره میکنه رنگ زرد. خاطر همین هم از خانوما هر جا که میرن اگه پشت ویتنه طلا فروشی قرار بگیرن یه کلی از وقتشون رو تلف میکنن و وای میسن این طلاها رو نگاه کنن. حالا ممکنه هفته گذشته خریده ها، بازم نگاه میکنه، میکاش اگه اینو خریده بودم بهتر. حالا میگه اب نداره، یه ماه دیگه میارم عوضش میکنم. شما اگه 3 یا 4 بار طلا رو عوض بکنید، در واقع اون برای طلا فروش تمام طلایی که میفروشه مجانی میشه، مجانی میفته. اینقدر طلاها رو نخرید، عوض نکنید. بله انشالله وجودتون طلا بشه. بله بله انشالله عیارش بره بالا. رنگ زرد یه حالت روحانی میده به انسان. ایدئاله، فیلسوفانه است، تحریک کننده است رنگ زرد. البته تحریک کننده فکرها، اونایی که میخوان کار فکری انجام بدن، به خصوص محیطی که بچه ها میخوان درس بخونن، این حالت رو شما درش ایجاد بکنید. بعضی از حالتهای عصبی رو کم میکنیم، ناراحتی‌های عصبی رو کم میکنیم. بهترین رنگ برای تخمیر الکل، در این رنگ الکل خیلی جالب تخمیر میشه، یعنی الکلی با درصد بالا و کیفیت خوب میتونید به دست بیارید. شما حتی برای لباس خریدن رفتید برای خرید دیگه، دیدید این لباس بچه‌ها چقدر تنوع رنگ داره، چقدر خوبه. ولی لباس‌های بزرگا می‌بینیم که از چنین تنوعی برخوردار نیست و اکثرا بستگی داره که چیزی تولید شده باشه، میان اونو مد میکنن، مد هم که کردن دیگه همه نهایتا مجبورن که استفاده بکنن. حالا یک برنامه هست، اینه مد گفتم من، به نام فشین یا مد که تو ماهواره هست، نمیدونم دیدید یا لا تا نه. خب من چون خیاطی هم بلدم، بعضی موقع که یه جا پیش میاد میبینم، بگم باز میخوام چه چیزای مزخرف اینا به عنوان مد بخورده مردم میدن و یه چیزای مسخره که آدم از دیدنش حالش به هم میخوره. که یه بار من داشتم نگاه کردم، حوصله‌ام سر رفت، پاشنه رفتن خوابیدم. یه چیزای بی خود، عجق وجق، نه رنگ خوبی داره، نه از کنم مدل خوبی داره، اصلا یه چیزی که اون شخصیت زن رو میاره پایین. پس سعی بکنید که با مد پیش نرید، سعی بکنید که اون چیزایی که واقعی هستن به شما نشاط میدن همون رو استفاده کنید و تک تک شما در جامعه کسانی باشید که برای خودتون راهی باز بکنید که دیگران بیان در این راه قرار بگیرن و هیچ موقع دنبال رو نشید، مگر اینکه یه چیزی بهتر از شما داشته باشن. متاسفانه امروز توی مملکت ما اکثرا دنبال رو هستیم. بعد که میگیم چرا پیتزا میخوری، میگه چون خوشمزه است. چرا این کارو میکنی؟ چون بقیه انجام میدن. چرا نمیپوشی؟ برای اینکه مده. خب عقل انسان چی میشه؟ شعور انسان چی میشه؟ فکر انسان چی میشه؟ فقط زندگی عرض کنم که پیتزا خوردن و مد و نمیدونم اینجور چیزا نیستش، کردش تفریح نیستش. هر چیزی به جای خیش نیکوست. شما اگر این مسائلی که عرض میکنم دقیقاً روش یه مقدار وقت بذارید فکر بکنید، به خیلی از چیزا دست پیدا میکنید. شما فکر میکنید اینا رو من کسی برای من درس داده؟ با یه استاد دانشگاهی صحبت میکردیم، گفت شما اینا رو کجا کلاس دیدی؟ گفتم هیچ جا. گفت من باورم نمیشه. خب شما مثل من همین چیزایی که عرض میکنیم خدمت شما، اینا رو دقیقاً یادداشت کنید و برید دنبالش. هر جا که گیر کردید زنگ میزنید، چیزی که میدونستم میگم به شما، نشود من خودم هم مرتب دارم مطالعه تحقیق میکنم دیگه، میگم خدمت شما. بعد هر کدوم از شما میتونید یک محققی بشید در یک زمینه و دیگران رو هدایت بکنید و خداوندم هم راه رو نشون شما میده و هم عزم میده به شما. خیلی از دوستان هستن که خودشون بدون اینکه کلاس برن خیلی از مسائل دست پیدا کردن که الان هم دیگران رو به همون راه سوق میدن. خب شما هم همون جور باشید، چه اشکالی داره؟ در حالی که میدونید تخصص من یه چیز دیگه است، این چیزایی که میگیم اصلا 180 درجه باش فرق میکنه. موتور جت کجا، پزشکی کجا، تغذیه کجا، درمان کجا، اصلا اینا 180 درجه با هم مختلفن. اما رنگ سبز رو بنویسید که در طبیعت فوق العاده است. شما میخواهید دقیقاً رنگ سبز رو ببینید که چقدر جالبه، اردیبهشت ماه صحرا برید، شما انواع اقسام رنگ‌های سبز رو شما میتونید ببینید که هیچ نقاشی نمیتونه این رنگ‌ها رو به وجود بیاره. رنگ سبز بهترین درمان برای بیماری‌های روحی و روانی، اختلالات روانی، رنگ سبز هستش. یکی از علت‌هایی که پزشکان در اتاق جراحی رنگ سبز استفاده می‌کنن تا بیمار آرامش پیدا بکنه، هم خودشون خسته نشن هم بیمار آرامش پیدا بکنه. آرام بخشی، خستگی اعصاب رو از بین میبره. بهترین رنگ و شکیباترین رنگ برای آقایونه. یعنی آقایونی که رنگ سبز بپوشن اتوماتیکوار عرض کنم که اعصابشون آروم میشه، یه فرد صبوری میشن، علی رغم ممکنه میل باطلیشون این حالت پیش میاد براشون. گذر ایام رو زیاد حس نمیکنن، یعنی روز براشون دیر نمیگذره، وقت دیر نمیگذره براشون. یه روز رفتم بهداری ادارمون، یه پزشکی بود آشنا بود، گفت فلان چرا، گفت ساعت چنده؟ گفتم فرض کن 9 نیم. چرا؟ گفت وقت نمیگذره. گفتیم حالا دیگه من نمیتونم کاری بکنم که وقت زود بگذره، شما باید یه فکری بالا خودتون بکنید. بله نشسته بود، گفت چرا وقت نمیگذره. خیلی بده انسان اگر دچار این مسئله بشه منتظر بمونه که وقت کی میشه 10، کی میشه 11، کی میشه 12، کی میشه 2 بیاد خونه. خب این میشه یک انسان منفی دیگه. باید انسان اینقدر مشغول بشه که اصلا متوجه نشه کی وقت گذشته. بله تحمل پذیری انسان رو زیاد میکنه. با کوچکترین خراش اعصابی ناراحت نمیشه یا تحریک عصبی نمیشه به راحتی. یه رنگ حساس و جالبیه، خنک کننده است، مهیج هست، تعدیل کننده نور خورشیده. تو این فصل اگه شما تشریف ببرید صحرا می‌بینید چقدر احساس نشاط میکنید. حالا چشم رو ببندید، بازم اون احساس رو دارید؟ نشاط رو دارید؟ نه، فقط این چشمه که میبینه. یکی از دریچه های اعصاب چشمه دیگه، یکیش بینه، یکیش گوشه، یکیش پوسته. این حواس پنجگانه است. فشار خون رو رنگ سبز باز کم میکنه، برای بیخوابگی و خستگی خیلی موثره. اونهایی که میگرن دارن رنگ سبز بپوشن، سردرد دارن. شما خبی مشکی رو درار سبز بپوشن شد. ولی جالب اینجاست که رنگ سبز رشد گیاه رو کم میکنه، ولی نور زرد رشد گیاه رو زیاد میکنه. اگه نور زرد استفاده کنید، گیاهانی که دارید توی ساختمون رشدش کم میشه. قرمز محرک دیگه، ولی بهترین رنگ برای رشد گیاهان رنگ زرده. آبی نه، یعنی در واقع حکم خورشید رو پیدا میکنه برای گیاهان. شما اگه چند تا گیاه رو جلو رنگ زرد و بعضی از جلو آبی یا قرمز بذارید، این که جلو نور زرده، زرد بیشتر رشد میکنه. رنگ بنفش رو بنویسید. بنفش چیز خیلی جالبیه، کمتر من دیدم استفاده بکنن رنگ بنفش. بله، آبی و قرمز چیز زیاد جالبی در نمیاد. حالا میگم ترکیب رنگ ها رو خانم ها استفاده بکنن جلوه حاج آقاشون، ببینن چقدر دوست داشتنی میشن. هرچی بگن که برام بخر، میگه چشم، به شرطی که این چیزایی که میگیم گوش کنن. خب همین چیزایی که میگیم گوش کنید. همینو گفتید، من یه خاطره تعریف کنم. یه دو سال پیش بود سر کلاس، یه خانمی، من میخواست کلاس تعطیل شد، میخواستم برم، اومد کیف منو گرفت، گفت من نمیذارم بری. گفتم چرا؟ گفت من شوهرم یه مسئله‌ای داره، میخواد بره جراحی، باید بگی. گفتم خانم تعطیل شد الان، من باید فردا فردا میام. میگفت نه، من فردا اینه، من متوجه نیستم، همین الان یا میگی یا نمیذارم من اینجا بری. گفتم چش، میگم بری. گفتم بعد دوباره فردا اومد، گفت برای شوهرم خیلی عصبی تندخوه، چیکارش بکنم؟ گفتم پس اجازه بده تاثیر روانی رنگ ها رو بگیم بعدم. بعد که گفتم، گفتم شما بعد این چیزایی که گفتم آزمایش کنی، نتیجه رو بیاد به من بگی. گفتم چی شد؟ گفت فوق‌العاده بود، اصلا شوهر عوض شده. گفتیم خب از این به بعد یه قلقش پیدا کردی. هر کسی یه قلقی داره، یه رگ خوابی داره. آقایون میتونن رگ خواب خانوما رو پیدا کنن و خانوما هم خیلی سریعتر میتونن رگ خواب آقایون رو پیدا کنن. از همونجا که وارد بشید همه کار میتونید انجام بدید. ولی خانوما میتونن با چی؟ با همین لباس و محیط منزل رو طوری تزیین بکنن که آقا که از در وارد میشه چهره خانوما میبینه، نه خستگی یادش میاد، نه اگه یه موقع شامی نهاری نبود میگه بهونه میگیره، اصلا دیگه مات و مبهوت خانم میشه دیگه.
رنگ بودش که مفتش
کنه همیشه
تو خونه
هست
آخر رو
موزنم، هرچی
میگن آخرش میگن
چه همون اول حرف آخر رو میزده. نه اگه کسی خانم خوبی داشته باشه بهش بگه چشم، ضرر نمی کنه. خب رنگ بنفش رو بنویسید. رنگ بنفش اثر ضعیفی در درمان بیماری های عصبی داره. این اثرش ضعیفه. این روی خانم‌ها خیلی موثره. این عرض کنم که رنگ بنفش یک حالت خاصیت الکتروشیمیایی داره که روی قلب و سیستم گردش خون اثر خیلی جالبی میذاره و اینها رو با حالت خیلی جالبی در میاره، با حالت نرمال در میاره و کلا نارتی های قلبی عروقی نمیاد سراغ انسان. این رنگ عرض کنم که مقاومت بدن رو بالا میبره، سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. خانمایی که میل جنسیشون کمه این رنگ رو استفاده بکنن، اتاق خوابشون رو به این شکل تزیین بکنن. جالبه که تو این رنگ تخمیر خیلی سریعتر انجام میشه. بنفش خوش رنگ، البته بادمجونی فرق میکنه، بنفش خوش رنگ، حریرای بنفش هست، نمیدونم دیدید یا نه، این خیلی چیز جالبیه. میتونید پرده های اتاق خوابو عرض کردم، این رنگاری که میگم خانمات بیه خودشون میدونن دیگه وضعیت خودشون چی هست، بر مبنای ساختار بدنی خودشون میتونن از این رنگ ها به این شکل خاصی استفاده بکنن که مسئله شون انشالله حل بشه. تا انشالله اون کتاب هم من بنویسم و بدیم خدمت دوستان، مسائل بیشتر حل بشه با امید خدا. رنگ نارنجی رو بنویسید. رنگ نارنجی یکی از رنگ های گرمه که باید بیشتر استفاده بکنیم، به خصوص اگه با رنگ سفید مخلوط بشه چیز قشنگی میشه. بنگ نارنجی سفید و سرخابی یا یه مقدار بنفش روشن چیز خیلی جالبی میشه. نارنجی رو بنویسید. یک اثر حرارتی روی سیستم گوارش داره. اونهایی که غذاشون دیر هضم میشه، بلغمی مزاجن و معمولا ترش میکنن، سفره نارنجی پهن بکنن، با دیدن رنگ سفره کلن سیستم گوارششون تقویت میشه. خب الان هست توی خارج رنگ درمانی استفاده میکنن، تو ایران هم کم کم صحبتش هست که استفاده بشه، ولی شما میتونید با همین رنگ درمانی که یه مقداری من تو این کلاس میگم خیلی از مسائل رو انشالله حل بکنید. یه رنگ تابان و درخشنده است، خیلی چیز جالبیه نارنجی. شما این پرتقالا رو دیدید چقدر قشنگه، آدم از دیدنش لذت میبره، رنگ نارنجی خوبی دارن. تهیج کننده است، محرکه، آرام بخشه. این حالت تحریکی که داره به مرور عرض کنم که افزایش پیدا میکنه و ضربان رو زیاد میکنه. اگه مرتب هر روز استفاده بکنید ضربان قلبتون زیاد میشه، سعی کنید که هر روز استفاده نکنید. خانما تو خونه باید خیلی سلیقه خوبی داشته باشن، انواع اقسام لباس ها رو با رنگ های شاد تو خونه داشته باشن، تو خونه بپوشن. ولی من بعضی از خانوما رو دیدم که جای تأسفه، وقتی که میخوان برن سبزی بخرن آرایش میکنن، وقتی که تو خونن یه وضع عجیبی دارن، زیشلواری شوهر رو میپوشن، از خونن که پیرن همینجوری میپوشن، پیرن نصفش بیرون نصفش تو، یا موها رو شونه نکرده یه شونه اینجا گذاشته، یه دونه کلیپس اینجا زده، اصلا یه چیز عجق بجقیه که حالا من نمیدونم خودشون از دیدن خودشون ناراحت نمیشن. حالا اون بنده خدا حاج آقا که میخواد بیاد اینه ببینه خستگیش در خستگیش تو چندان میشه. ان شاءالله که بین شما اینجوری نیست. سعی بکنید که خیلی تمیز شیک تو خونه، به خصوص داخل منزل، وقتی هم که میخواید داشت بیارید بیرون خیلی ساده، یعنی زینت و آراستگی واقعا در سادگیه. سادگی هیچ موقع کهنه نمیشه. شما اگه میخواید بهترین لباس ها رو داشته باشید، ساده ترین رو انتخاب بکنید. اگه میخواید همیشه به شیک پوشی معروف بشید، همیشه ساده ترین رو انتخاب بکنید. ببینید که چقدر ارزش پیدا میکنید و چقدر جالب و هیچ موقع کهنه نمیشه. ولی این رنگ های عجق و عجق یا مدل های عجق و عجق بلا فاصله کهنه میشه و باید بریزید دور. بعد پس رنگ نارنجی رو مدام استفاده نکنید که نبضتون زیاد میشه، قلبتون خسته میشه. ولی این رنگ نارنجی رو فشار خون اثری نداره، فقط نبض رو زیاد میکنه. نه ببین، وقتی که شما رو یه مقدار تحریک میکنه، گفتیم به آرامی تحریک میکنه شما رو و شما رو به نشاط میرید. اگر یهو تحریک بشید مثل رنگ قرمز، خستگی مفرد داره بعدش. بعد رنگ نارنجی زندگی رو دوست داشتنی تر میکنه، به شرطی که حاج خانم بپوشه و حاج آقا ببینه. یک حالت خوشحالی و نشاط ایجاد میکنه در فضای خونه. حالا شما حساب بکنید یک خانومی این رنگایی که گفتم تو خونه استفاده بکنه، بعد بلافاصله عوض بکنه، همه مشکی بپوشه، همه لباسا رو دراره مشکی بپوشه، بعد عکس العمل اطرافیان رو بسنجه، اصلا نیاز نیست من بگم، بعد چهره های این افراد نگاه کنه، مثل شوهر و بچه هاشو نگاه کنه، نسبت به خودش بسنجه، ببینه که چه عکس العملی ندارن. اصلا نیاز نیستش که بگیم که چه عکس العملی داره، خود خانم میتونه راحت متوجه بشه. این برای هضم غذا هم کمک میکنه، رنگ نارنجی. گفتم زیاد استفاده نکنید، اگه قرار باشه هر روز استفاده بکنید خستگی ایجاد میکنه، پس سعی کنید که تنوع داشته باشید. خانم‌ها سعی کنن بهترین لباساشون رو، بهترین آرایششون تو خونه باشه، حتی که میان بیرون عرض کردم فوق‌العاده ساده، اگر ساده بیان بیرون یه وقار خاصی پیدا میکنن و عرض کنم که افراد چشم چرون نمیتونن به خودشون اجازه نمیدن نگاه بکنن، ولی اگر خانمایی که تو خونه مون بعضی که گفتم لباسشون اونجوری باشه ولی بیرون عکس باشه، معمولا توجه دیگران رو به خودشون جلب میکنن که این خیلی بده، خودش یه نوع بیماری. رنگ ارغوانی، اصلا میتونید بگید رنگ ارغوانی چه نوع رنگیه؟
بین آبی و
میتونید بگید بین آبی و نارنجی، یه بین این دوتا هست. فهم نه زرشکی فهم میکنه، اونهایی که کمخونی دارن این رنگ رو استفاده بکنن، افرادی که دچار کمخونی هستن رنگ ارغوانی استفاده کنن. ارغوانی نمیدونم. بله پرپل. خیلی ممنون. ارغوانی. حالا انشاءالله من سعی میکنم این رنگ هایی که میگم جلسه بعد آماده بکنم، بیارم ببینید شما اون رنگ هایی که مورد نظر خودمه، بعد شما نظر بدید هر کدوم نیاز بود عوض بکنید. خب اونهایی که کمخونی دارن از این رنگ استفاده بکنن، اونهایی که دوست دارن همیشه لطیف و ظریف باشن از این رنگ استفاده بکنن. یه رنگ فوق‌العاده جالبه، میشه گفت رنگ سلطنتی. این اونایی که میخوان بهترین رنگ رو استفاده بکنن یه مقدار ارغوانی رو استفاده بکنن، ابهت و جلال و عظمت رو زیاد میکنه. ولی اونایی که حالت وسواسی دارن از این رنگ استفاده نکنن، خیلی حساس و زود رنج میشن، افراد وسواسی استفاده نکنید. رنگ اسرارآمیزیه، یه رنگی که از دیدنش دیگران خوشنود میشن. برای بعضی هنوز شاید قابل باور نباشین رنگ ها، انشالله استفاده بکنید تو خونه، بعد نتیجهشو خودتون میبینید، اگه دوست داشتید به منم بگید، نداشتید که بین خودتون باشه. رنگ خرمایی، خرمایی میدونید چه رنگیه؟ خرمایی زاهدی رو دیدی؟
قهوه.
یه قهوه یه خوش رنگ بهش میگیم خرمایی، که بعضی از خانم ها موهاشون اینجوری رنگ میکنن. بله؟ نه این خیلی تیره است، روشن‌تر از اینه. بله متاسفانه یکی از کارهای ناجوری هم که بعضی از خانم انجام میدن خالکوبی یا تتو هست، که این کار اصلا انجام ندید، یه چیز فوق‌العاده ناجوری، پوست خودتون رو خراب نکنید و عرض کنم که پول هنگفتم ندید به این آرایشگران، این کارم انجام ندید، چون یک عاملی است برای انتقال بیماری های خطرناک مثل ایدز و هپاتیت و امثالو. حالا مگه از این درش وارد نمیشیم؟ ما میگیم به خاطر سلامتی خودتون. اگه ما بخوایم زیاد مطلب خشخاش بذاریم، میگن که شما اومدین اینجا عرض کنم که فقه درس بدی یا اینکه تغذیه بگی. حالا ما به اون کاری نداریم، ما میگیم سلامتی خودتون مهمتر از اینه. حالا فرض کن خانم ابروش تا اینجاست، تتو میکنه میاد تا اینجا، حالا این یه سانت چه دردی رو دوام میکنه؟ یا خط لب مثلا همینجور بکش و خوشگلم کن، بله خوشگلی باید ذاتی باشه. یه شعری هست حتما شنیدید، اگر هنزل خوری از دست خوش روی، به از شیرینی از دست ترش روی. بله شما اگر واقعا ذاتا یک انسان خوش روی باشید، اخلاق خوبی داشته باشید، به قول معروف هنزل هم بدید حاج آقا بخوره دستتون رو میبوسه. دقت میکنید؟ چون من دیدم افرادی که عاشق معشوق هم بودن و حاضر بودن به هر قیمتی به هم برسن، بعد شش ماه همچین خنک شدن، همچین سرد شدن، مثل اینکه اینا اونا نبودن، از هم دیگه نفرت پیدا کردن، در حالی که این درست نیست. پس زیاد روی ظاهر تکیه نکنید، شما سعی بکنید که اخلاق حسنه داشته باشید. این اخلاق حسنه اکثر معایب رو میپوشونه، حسنش میینه. خرمایی رو بنویسید، آرامش دهنده است، محافظ بله
محافظ
عرض کنم که شما رو در مقابل بعضی از تشعشعات حفظ میکنه. بله تشعشعات، فرکانسا، این هم یکی از اون رنگ هایی که زیاد نباید استفاده بکنید. اگر استفاده کردید خستگی زیاد میاد سراغتون. خاکستری بنویسید. خاکستری میتونن آقایون بیشتر استفاده کنن، کت شلوار که میپوشن به جای مشکی خاکستری استفاده بکنن. آرام حساس محافظ خاکستری، آرام حساس محافظ. وقتی که انسان دقت میکنه میبینه که اکثر این، حالا ما نمیگیم خانم چادر مشکی سرش نکنه، اکثر این چادر مشکی ها یا سوئیس برای ما میبافه، یا کره میبافه، یا ژاپن میبافه. شما میتونید بگید تو سوئیس، کره، ژاپن کی چادر مشکی سرش میکنه؟
خب
در واقع ما با این کار وابستگی خودمون رو اعلام میکنیم دیگه. مسلمونی که وابسته باشه به درد نمیخوره. همین لب پارچه‌ای که تو وطن خودمون بافته میشه چه اشکالی داره؟ بله از کجا بدونی؟ از کجا میدونی کجا پیتزای خوب میفروشن؟ به همون دلیل. بله چادر مشکی هم که دفترچه‌ایش کردن در اصفهان، چادر مشکی سر نمیکردن. الان کسی چادر اصفهانی سرش کنه بنده خود از شرمش نمیتونه بیاد تو خیابون، چون اصفهانیه نمیدونم میشناسید یا نه، یه چادرای گلمنگولی سرشون میکنن با گلای خیلی درشت که معمولا بیشتر برای پرده و رود تشک و این استفاده میکنن، ولی اونا چادر استفاده میکنن. من یادم قدیم همه اینجوری بودن، چادر مشکی کسی سرش نمیکرد، مگر چادر مشکی رو تو بعضی از جلسات میذاشتن تو کیفشون میبردن اونجا سرشون میکرد. الان دیگه همه چادر مشکی شدن و حجاب فرق میکنه با چادر مشکی. حجاب انسان در قرآن هم که شما بخونید سوره نور نگفته چادر سرتون کنید، گفته سینه و بر دوش خودتون رو بپوشونید، فقط از نظر قرآن گردی صورت، قرص صورت و مچ دستا بیرون باشه، اینقدر جایزه از خانما، بقیهش اگر بیرون باشه اشکال داره. رنگ سیاه رنگ سبکیه، غلط اندازیه. حالا اونایی که لباس سیاه تنشونه ایراد نگیرن به منو، این خاصیت سیاست، خاصیت مشکیه. بله شما از دیدن یه قناری احساس لذت میکنید یا کلاغ سیاه؟ من جدی عرض میکنم، خدای نکرده اهانت به عیزان نه کلاغ سیاه. عرض کنم که یه نوع سره های یا فنچ های هست که از استرالیا میاد، من دیدم انسان فقط مات و مبهوت میبونه که اینو چه کسی به این شکل رنگا میزی کرده. اصلا این رنگا این پرنده رو که انسان میبینه میتونم بگم خدا رو در اون پرنده قشنگ میبینه، هیچ نقاشی نمیتونه به این قشنگی. یا در نهج البلاغه شما نظر علی علیه السلام رو راجع به طاووس بخونید، ببینید چقدر جالب نوشته. میگه مانند پرهای طاووس مثل این میمونه که نقره رو آسیاب کردن و طلا رو به همین شکل به صورت گرد در آوردن و پاشیدن روی این طاووس. نمیشون طاووس از نزدیک دیدید؟ ببینید چه خداوند چه رنگ آمیزی قشنگی داره. حالا شما کلاغ رو میبینید خوشحال میشید یا طاووس رو؟ کلاغ رو. کلاغ. خب سبک غلط اندازه افسرده کننده است، افسردگی میاره. از نظر شهر مقدس هم که کراهت داره دیگه. حلیت المتقین رو خوندید یا نه؟ سعی کنید یه بار بخونید به جز چند موردش که عوض شده یا آیاتی که منسوخ شده. در قرآن ما یه ناسخ منسوخ داریم، آیاتی بوده که ناسخ آیات دیگه است. در این کتاب هم همینجوره، به جز کنیز و یه سری چیزها رو بذارید کنار، یه چیز فوق‌العاده جالبیه. آخر کتاب هم راجب امامت نوشته، میتونم بگم بهترین کتاب راجب امامته. آخر حلیت المتقین رو بخونید، این کتاب فوق‌العاده علمی و خوبه، ولی هر کی میخونه میگه به درد نمیخوره. نه اینجوری نیست، میتونم بگم 97-8% به درد میخوره. حالا شما 97-8% به خاطر 2% نمیذارن کنار، شما 2% رو نادیده بگیرید، اهمیت بهش ندید، بقیه رو بخونید، ببینید چقدر چیزای جالبی توش هست. بله
رنگ مشکی خود چون تو ایران الان
جدیدن معمول شد دیگه،
مثلا یه رنگ شاد
بله
خود
همین داره ترجمه حداقل تو خونه استفاده کنید.
بله خونه که استفاده می‌کنید
بیرون هم عرض کنم که حالا مشکی نپوشید، خاکستری بپوشید، عرض کنم که سرمه‌ای بپوشید یا از بزرگ قهوه‌ای بپوشید. حالا نیاز نیست که همش مشکی بپوشید که. حالا کی گفته همش مشکی بپوشید؟ شما مالزی رو دیدید؟ مالزی عرض کنم که جالبه، اینو بشنوید خیلی جالبه. آخه ما فقط از مسلمونی اسم و یدک میکشیم، نه اعمالمون سعی میکنیم درست باشه، نه افکارمون، همش پیرویم و اسممون هم گذاشتیم مسلمون. مالزی هم مسلمونه، الان اکثرا سنی هن اونو. اینا یکی از اخلاق حسنه شون اینه که دیدید چه لباس های شاد و خوبی میپوشن، چون اگر همه بپوشن خب اکثرا سفید میپوشن یا گلای خیلی ریز داره مثل چادر نماز. و جالب اینجاست که هر فرزندی که به دنیا میاد یک حساب حج براش افتتاح میکنه، از بچگی پول میزن به این حساب، این تا زمانی که بالغ نشده این پول رو به عنوان قرض الحسنه استفاده میکنن بین خودشون، وقتی به حد بلوغ رسید این پول به اندازه جمع شده که میتونن راحت مشرف بشن به مکه و برگردن. با کدوم یکی از ما این کارا رو میکنیم؟ مگه خدا نمیگه قرض الحسنه بدید؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کدوم ما این کارا رو میکنیم؟ خب پس ببینید که مسلمانی به اسم نیست، یه مقدار باید عمل داشته باشیم، یه مقدار افکارمون درست باشه در هر زمینه. من معتقدم که مسلمان باید بی نیاز باشه. الان از آقایانی که اینجا نشستن چند تاشون مثلا 5 تا شغل بلدن، 5 تا حرفه بلدن؟ بلدید شما دیگه؟ 6 تا هم بلدید آقای بکی هستن؟ خب من خودم شاید 10-15 تا شغلی بلدم که این نشد اون کار کنم، اون نشد اون کار کنم، اون نشد اون کار کنم. از موتور عرض کنم که گازی تعمیر کردیم تا هواپیما، حالا میخوام برم فردا مکانیکی کار کنم، میتونم دوچرخه سازی، موتور سازی، عرض کنم نقاشی، بنای خیاطی، هر چی لوله کشی، هر چی باشه. پس یک انسان باید همه چی بلد باشه، وقتی که بلد بود بی‌نیاز میشید. یه سیم کشی بخوام بریم کار کنم. پس دقت بکنید که انسان بی نیاز اونه که مسلمان خوبی باشه، یا مسلمان خوب اون کسیه که بی نیاز باشه، دست نیاز به طرف کسی دراز نکنه. این جمله از علی علیه السلام، مؤمن باید بی نیاز باشه. حالا نمیگه ما مؤمنیم، ما میگیم مسلمانیم، مسلمان باید بی نیاز باشه. پس با ظاهر نمیشه مسلمانی رو اثبات کرد، انسان باید تلاش بکنه هر روز به علمش باید اضافه بشه. خب رنگ سیاه رو نوشتید، رنگ سفید رو بنویسید. آقایین حداقل تو خونه سفید بپوشن، همه لباساشون سفید باشه، زیر رو. یه رنگ ملیح و براقیه، انسان از دیدنش احساس نشاط و پاکی میکنه. حالا چرا سفید؟ برای اینکه کوچکترین لکه رو میشه روش دید، کوچکترین چرک رو نشون میده و باعث میشه که انسان همیشه تمیز باشه. علامت پاکیست و لطافت است. خب این رنگ ها عرض کنم که تموم شد. این رنگ های گرم رو شما میتونید قرمز، نارنجی، زرد بنویسید. رنگ های قرمز عرض کردم به دو گروه تقسیم میکنیم، رنگ های گرم و رنگ های سرد. رنگ های گرم میشه قرمز، نارنجی، زرد، رنگ های سرد آبی، بنفش. اونا دیگه هر کدوم به هر کدوم اینا نزدیک شد میشه گرم و یا سرد. پس شما میتونید رنگ قرمز رو عرض کردم در بیماری های عفونی و در بیماری های پوستی استفاده بکنید. اما خانم ها چجوری میتونن از این رنگ ها به نحو احسن استفاده بکنن؟ این حالت هایی که عرض کردم میتونن در خودشون جستجو بکنن، ببینن که کدوم حالت رو دارن و میتونن از این رنگ ها ترکیبی استفاده بکنن. یک مسئله ای هم میگم، اونهایی که خدای نکرده شوهرشون بد اخلاقه این کار انجام بدن، ببینن که بازم بد اخلاقه میکنه یا نه. اولا آقایون مجاز نیستن که به خانوما بگن اومدن خونه چرا غذا نیست، چرا چای نیست، چرا فلان نیست. این یک. بعد ثانیاً هم خانوما باید اینقدر خانوم باشن که جو رو طوری آماده بکنن که اجازه ندن آقا این حرفا بزنه و خودشون رو طوری مسائل رو رعایت بکنن، بهداشت رو رعایت بکنن، نظافت رو رعایت بکنن که حاج آقای که وارد میشه دلش آب بشه و همه بچه ها از این حالت نگرانی افسردگی بیان بیرون. اگر در کانون خانواده زن یه مقدار حساس و عاطفی باشه و این مسائل رو رعایت بکنه، همه اهل خونه تغییر پیدا میکنن، هم مرد، هم بچه ها، هم دختر، هم پسر، همه واقعا تربیت خوبی پیدا میکنن، به شرطی که خانم خانم خوبی باشه. انشالله که همه هستید. حالا چند تا مطلب میگم، دوست داشتید یادداشت بکنید، این کارا رو انجام بدید، ببینید که مهر و محبت بین شما چقدر زیاد میشه انشالله. عرض کردم یکی از کارهایی که خانم باید انجام بدن، خصوصیات شوهر رو باید بدونن. چون من یه جا نشسته بودم یه خانمی اومد چهرهش رو دیدم گفتم چه اینقدر افسرده ای؟ تا اینو گفتیم اشکش جاری شد. گفتیم پس چرا خیلی گریه کردی؟ گفت من الان چندین سال ازدواج کردم، شوهرم با هم رفتار خوبی نداره. گفتم خب شما هنوز رگ خواب شوهرت پیدا نکردی؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت من هر کاری کردم نتونست. گفتم باید آدم تنبلی هستی، وقتی که شما یه 6 ماه یا 2 ماه با شوهر زندگی کردی باید تمام خصوصیاتشو به دست بیاری دیگه. و این بنده خود همش گریه میکرد و هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. خب سعی بکنن که محیط خونه رو طوری تزیین بکنن که با روحیات خودشون سازگار باشه. حالا این رنگ ها رو بخونید ببینید از کدومش خوشتون میاد، با کدومش سازگار ترین. و ببینید که شوهرتون که از سر کار میاد از چه چیزی خوشش میاد، همونو براش فراهم بکنید. هدف اینه که زندگی شیرین بشه دیگه. خداوند میفرماد که جعل بینکم مودتا و رحمه، فقط تنها بین زن و شوهر خداوند این مهر و محبت و رحمت رو ایجاد میکنه. پس این خیلی عظیمه، خیلی جالبه، خیلی با ارزشه. بعد سعی کنید که بهترین لباس ها رو همون موقع که یه نیم ساعت مونده شوهرتون بیاد بپوشید. حالا دیگه نمیدونم چقدر تو خیاطی سلیقه دارید، تو لباس پوشیدن سلیقه دارید. حالا میخواید بگم من یکی دوتاشو سلیقه های لباس رو؟ سعی بکنید رنگ ها رو طوری ترکیب بکنید که حداقل در هفته یک بار این دامن یا بلیز سفید رو بپوشید. وقتی هم که لباس تو خونه میپوشید سعی کنید لباساتون یه مقدار زیاد پوشیده نباشی. حالا اگه بچه بزرگ دارید بماند، اگه بچه کوچیک دارید سعی کنید زیاد پوشیده نباشی. یه دامن نارنجی یا زرد خوشتنگ رو حتما استفاده کنید. حالا نمیدونم دستمال گردن استفاده میکنید نمیکنید. موها رو عرض کنم که شونه بکنید و یه آرایش ملایم بکنید. یه رنگی هم دستمال گردن انتخاب بکنید که سازگاری داشته باشه. وقتی که آقا در میزنه یا زنگ میزنه شما میدونید دیگه، بعضیا یه دونه زنگ میزنن، بعضیا دو تا، بعضیا ممتد زنگ میزنن. خب خیلی راحت برید به پیشوازش سلام بکنید و عرض کنم که دستشو بگیرید. و حالا ممکنه بعضی از آقایان تعجب بکنن، بگن چی شده، چه انقلابی شده که شما که این نافریزی ها نمی کردید. چی شده؟ کسی چیزی گفته به شما؟ بله؟ خب وقتی که کلید داره متوجه میشید آقا هست دیگه، حدودا میدونی چه ساعتی میان. مثلا خانم هم میدونه من همیشه ساعت دو و ربع میام خونه دیگه، یا دو و ده دقیقه دو و ربع، بین ده دقیقه و ربع میام من خونه. خب اولا به شوهرتون سلام بکنید و با یه لبخند ملیحی دستشو بگیرید. اگر نیاز بود واقعا یه بوسی هم بزنید به چهره این آقا و دست میندازید گردنشو بیارید تو خونه. این آقا اگر با شما بد اخلاقی کرد، اگه ایراد از شما گرفت، هرچی بد بیراست نصیب من بکنید. اگه واقعا ایراد نگرفت خوش به حالتون زندگی کنید نوشه جان. خب اگه هر روز این مسئله اتفاق افتاد دیگه آقا مطمئن میشه که خانم چیزی احتیاج نداره. دقت فرمودید؟ اما اگر در ماه یه بار این کارو بکنید آقا متوجه میشه که نیازی دارید. دقت فرمودید؟ حالا شما واقعا این کارو بکنید. حالا من دیگه زیاد طولش نمیدم چون خیاطی من میدونم که مثلا به چه کسی چه لباسی میاد، چه رنگی میاد، چه پارچه‌ای میاد. دقت میکنید؟ چون من وقتی هم که خانم من میخواد بره پارچه بخره منو با خودش میبره که من انتخاب میکنیم که چه پارچه‌ای بخره.
شما و... جیب هیچ صحبت نمیکنید؟
بله؟
از جیب هیچ صحبت نمیکنید؟
نه خب جیب جای دوری نرفته، شما خرج خانم کردید. جای دوری نه
نه
عرض کنم که حالا چیکار کنیم جیب خالی نشه. یکی از علت هایی که جیب خالی میشه اخلاق بده. اخلاق که بد شد برکت از بین میره. اینا قبول دارید شما؟ وقتی که اخلاق بد شد بیماری زیاد میشه، برد زیاد میشه، خرج نه. یهو بینید خانم گفت آی سردرد گرفتم، سرگیجه گرفتم، پاشو نصف شب دکتر این ور اون ور، اون خرجی که میخوایی برای اینا خرج بکنی. چرا؟ گفتیم که علت اصلیش اینه که خداوند میفرماد ما بین زن و شوهر مودت و رحمت ایجاد میکنه. معنی رحمت میدید یعنی چی؟ رحمت لطف، نه مهربان نیست، لطف خاص الهی برای بندگان مؤمن. رحمانیت شامل آل همه میشه ولی رحمت شامل آل همه نمیشه. ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدایی که یکی از لطفاش که رحمانیت از شامل حال بنده مؤمن، کافر، حیوان، گیاه، نبات میشه، ولی رحمت شامل آل هیچ کسی نمیشه به جز بندگان خاص خودش. وقتی میگیم خداوند بین زن و شوهر رحمت ایجاد میکنه یعنی اون لطف خاص خودش رو بین زن و شوهر ایجاد میکنه، شامل میکنه. دقت فرمودید؟ و میدونید که دخترها نعمتن یا رحمت؟ رحمتن. بس دخترها رحمتن. یه رحمت به علاوه یه رحمت میشه چند تا رحمت به توان دو. پس خانم ها اگر یه خورده مهربون باشن، وظیفه خودشونو بدونن، رحمت به توان دو میشه، جیبا پر میشه خود به خود. الان اگر من یه روز خرج زندگی خودم رو بگم به شما، شما باور نمیکنید. شما باور میکنید من فرض کن سیوم حقوق گرفتم دوم تموم شده؟
بله.
قبول میکنید؟ دروغ که قرار شد نگیم دیگه.
قبول میکنید؟
بله. پس تا آخر روز ما چجوری زندگی کردیم؟ من حداقل روزی 8 کیلو تا 10 کیلو میوه میگیرم. حقوق کارمندی هم که نمیرسه که، خدا برکت زیاد میکنه. پس جیب اینجوری پر میشه. حالا اگر شما چهره حاج خانم رو دیدی خستگی از تنت رفت، اگه یکم هم که حقوق تموم بشه تا آخر برج پول تو جیبت زیاد. حالا نمیدونم اینه بعضی قبول میکنن یا نمیکنن، این برای خود من اتفاق میفته. بله، یعنی در واقع ما با همین لطف خدا زنده ایم. اگه قرار باشه با دو تا چهار تا زندگی بکنیم، من روز دوم دیگه پول تو جیبم نیست که بخوام چیکار بکنم، خرج زندگی حتی خرج شکم بکنیم. خب پس ببینید که اگر خانم ها میتونن چیکار بکنن، لطف الهی رو چندین برابر تو زندگی ایجاد بکنن، فقط با چی؟ اخلاق خوب. چیز سختی نیست، فکر نمی کنم سخت باشه. و خود خانم ها چقدر آرامش پیدا میکنن، بیماری های هورمونی نمیاد سراغشون، تیرویدشون عود نمیکنه، چشماشون ضعیف نمیشه، چاقی بیمارد نمیاد سراغشون. چرا؟ از دیدن همدیگه لذت میبرن و همین باعث میشه که همیشه سالم باشن. سرماخوردگی تو خونه نیست، بیماری تو خونه نیست، چه کنم نیست، آخ اوخ تو خونه نیست. در واقع همین میشه که انسان برکت تو خونهش زیاد میشه و خودش تعجب میکنه. من به خاطر همین نمیشینم حساب کنم که چی خریدم، چی بردم، چی دادم. چه؟ میدونم اگه حساب بکنم، میدونم که همینجور دوم سوم به بعد دیگه نهایت بعضی موقعا که بخوایم حساب بکنیم تا دهم به بعد دیگه ما دهم کلن حقوق تموم میشه، یعنی یک سوم زندگی ما در ما حقوق کفاف میده، دو سومش نیست. پس ببینید که جیب پر میشه. اگه خانم ها یه خورده لطف بکنن، مهربونی به خرج بدن، جیب آقایان هم پر میشه. جیب آقایان پر بشه به نفع خانم هاست. خب درست شد خبی؟ خب دیگه سوالی هست بفرمایید در این زمینه. پس انشاءالله خانم های انقلاب ایجاد بکنن، یه خورده به خودشون برسن، حاج آقا ها رو خوشحال بکنن. در واقع خوشحال شدن حاج آقا به نفع خانومه. چرا؟ خب بمیره مریض بشه. مگه قراره همه تا آخر هم زنده بمونن؟ خب ببینید اثر آنچنانی نباید بذاره، اثر اینجوری باید بذاره. وقتی که ما ببینیم کسی میمیره، یه مقدار به فکر عاقبت باشیم، کار زشتی انجام ندیم، کار خلاف انسانیت انجام ندیم، کار بد انجام ندیم، کار انسانی انجام بدیم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، مال مردم رو نخوریم. و الا من و شما که بالاتر از پیامبر نیستیم که. خب رفت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رفت علی علیه السلام، رفت. خب شما فرض کن، حالا فرض کنید یکی از اقوام رفت، شما باید تا چند سال بشینی عذاب بگیری؟ اثر موقتیه، اثر موقت. شما اگه میخوای اثر رود نذاره، شما یه مقدار خیرات در موردش بکن، دعا براش بکن، قرآن بخون، عرض کنم هدیه بده در راه خدا براش، اگه میخوای آرامش پیدا کنی. فرض کن عزیزترین کس انسانم رفت، خب رفت دیگه، میتونی برش گردونی؟ خب مثلا
بیماریه.
خب خب شما این کلاس میدین انشالله بیمار نشید دیگه، اینم اینجوری حل میشه دیگه.
تورم
هم که خانوما مهر محبت زیاد کنن، خدا برکت میده دیگه. باز چی دارید بگی؟
خب برای آقایون مثلا مشکلات مالی کاری که بیرو دارن،
اگر خانم خوب باشه آقا حس نمیکنه. میگید نه آزمایش کنید. اینا که شما میگید حداقل همه اینا سراغ من کارمند اومده دیگه، غیر از اینه؟ بله، شما بستگی داره که چجوری به زندگی نگاه کنی. الان دیدی که این همه جمعیت، اگه شما میگفتم فرض کن بخوام بیایم منزل شما، چی کار میکردی؟ خب چی درست میکردی؟ خب بالاخره یه خرجی برات داشت دیگه. ما دیدی امروز خب غذا خوردیم، چقدر راحت بودی؟ من که راحت بودم. ما میرسونه درسته، ولی ما با حداقل حد بهترین غذا رو به نظر من از نظر کیفیتی درست کردیم. ارزش غذا
کشو فقط میفرما مغزیاتشو که نمیگی.
خب در مجموع شما حساب کنید نفری چقدر شده.
خب این مغزیاتی که شما میگید،
خب حالا فرض میکنیم نیم کیلو هم مغز شده،
همه این جمعیت؟
بله نیم کیلو مغز شده، یک کیلو کشک شده، یه شیشه روغن زیتون شده، بیشتر که نبود. آجا شما این حساب کن، بعد تقسیم بر حالا تعداد نفرات کنید نفری چقدر شد. پس ببینید که خداوند میفرماد که ید الله مع الجماعه، یعنی هر چی تعداد بیشتر باشه برکت زیاد میشه، در حالی که من اون مقداری که ریخته بودم توی قابلمه جوشیده بود، صفر شده بود، دوباره آب ریخته بودن روش، یعنی یک چهارم هم اضافه شده بود. دقت میکنید؟ خدا برکت زیاد میکنه. دست خدا کاری داره برکت بده؟ نه. حالا چه زمانی برکت میده؟ حسن خلق. پیامبر میفرماد اینی بوئستو لاتمم من مکارم الاخلاق، اصلا من مبعوث شدم که اخلاق بین شما رواج بدم. اخلاق اگر نیکو بود همون هنزلم که بده حاج آقا بخوره خوشحال میشه، خوش به حالش میشه.
ببخشید هنزل چیه؟
هنزل هندونه ابو جهل، خیلی تلخه. دیدین؟ هنزلم نمیدونید. خب اینم از این. عرض کنم که یه چند تا درمان من بگم خدمت شما، بعد یه مسئله هم هست بگم خدمتون به نام قبول اعتقادات در چهار مرحله، ولی چند تا درمان بگم که خیلی ضروریه که چند تاشو گفتم برای عفونت‌های ادراری و مجاری ادرار که در خانم‌ها اکثرا دچار عفونت میشن گفتم چیکار بکنید. یک هفته غذای حیوانی نمیخورید، روزی دو سه لیوان آب و عسل و لیمو ترش استفاده میکنید، روزی دو بارم مجرا رو شستشو میدید، خیلی سریع قطع میشه به شرطی که عسل خوب باشه ها. حالا جالب اینجا شما اگه با نبات یا شکر این کار رو بکنید عفونت انقدر زیاد میشه که حالتون فوق‌العاده بد میشه. پس عسل فرق میکنه. با اگر گفتیم دچار خونریزی شدید شدید که یا دوران یائسگی میخوان که استرکتومی کنن رحم رو در بیارن، گفتیم چیکار بکنید؟ چند لیوان آب هویج عسل میخورید، سیر نمیخورید، پیاز نمیخورید، آب زیاد نمیخورید و ترشیجات مصرف نمیکنید به جز لیمو ترش. نرم جزمون یاد داشت بکنید. اما اونهایی که افتادگی رحم و مثانه دارن، یکی از علتهای افتادگی رحم و مثانه میتونید بگید چیه؟ یکی یبوسته. پس اینجا میفهمیم به جمله گوهربار حضرت رسول صلی الله علیه و آله که المعدت بیت کل دا، الهمیت رأس کل دوا. پس یبوست یه عامل مهمیه در افتادگی رحم. غذاهایی که اگر شما استفاده کردید یبوست برطرف شد، رحم و مثانه دوباره برمیگرده سر جای خودش. ولی بهترین درمان چیه؟ رژیم پاکسازی 15 روزه هست. با این رژیم 15 روزه چه بیماری هایی رو میتونید درمان کنید؟ یک، افتادگی رحم و مثانه. دو، بیماری کلیت که از نظر پزشکی هنوز نه علتش مشخصه نه درمانی براش هست، که 80% مردم آمریکا و اروپا این بیماری رو دارن. عرض کنم که بیماری های هورمونی مثل هیپرتیروئیدی، هیپوتیروئیدی، کمکاری و پرکاری تیروئید رو میتونید با این درمان کنید. بعد از 15 روز این رژیم رو گرفتید، آزمایش بدید. این آزمایش‌ها همه نرماله. T3, T4, TSH. همه اینا نرمال میشه. میگید نه آزمایش کنید. بارها آزمایش شده، حتی اونایی که چندین جلسه یودوتراپی کردن، حالشون بد بوده، ما رژیمو که دادیم دارو قطع، بعد 15 روز آزمایش همه چی نرمال. هر کی هم خواست آدرس میتونیم بدیم، با اون خانم صحبت بکنه. اونهایی که میخوان وزن کم بکنن، در عرض یک ماه بین 8 تا 10 کیلو وزنشون کم میشه، نشاط پیدا میکنن، ناراحتی پوستیشون برطرف میشه، ریزش موشون برطرف میشه، یه چهره شاداب و سفیدی پیدا میکنن، آرامش خاطر پیدا میکنن، احساس سبکی میکنن، خواب راحت میخوابن، صبح خیلی زود قبل از اذان میتونن بیدار بشن. پس اگه یک کسی رو میخواید بشناسید چجور آدمیه، بپرسید چی میخوری. وقتی که گفت چی میخوره، بعد متوجه میشید چجور آدمیه. این رژیم 15 روزه رو تو اون جزوه دادم خدمت شما و غذاهایی که توش بود نوشتم. اونهایی که ناراحتی کبدی دارن اون مقدار سیری که گفتم مسئله نداره، میتونن استفاده کنن یا میتونن یه مقدار کمترش بکنن. عزیزان سعی بکنن که بیشتر دنباله رو نباشن، تجدد طلب نباشن، این چشم هم چشمی رو بذارن کنار. اینا ناراحتی های روحی روانی ایجاد میکنه، بیماری های جسمی ایجاد میکنه، هیچ جو هم قابل درمان نیست. به هر چیزی که دارید قانع بشید، ولی به اون چیزی که از نظر علمی دارید قانع نباشید. سعی کنید که همیشه تلاش بکنید تا به علمتون اضافه بشه، علمی که از خدا بخواید توأم با عمل باشه. اول از خدا بخواید شناخت به شما بده، بعد از شناخت توفیق عمل رو از خدا بخواید که عمل بکنید. و عرض کنم که تلاش هم بکنید، نمیگیم تلاش نکنید، تلاش بکنید، سعی بکنید که راحت زندگی بکنید. پول زیاد هم دلیل بر راحتی نیست، ممکنه با حداقل زندگی بکنید. بعضی از دوستان میان خونه ما میگن شما چقدر ساده، خونه شما ساده است. گفتیم خب چه اشکالی داره، ما احساس راحتی میکنیم. حالا فرض کن خونه ما مبل نداره یا مبل آنچنانی نداره، نمیشه زندگی کرد. چرا؟ روی فرش هم میشه زندگی کرد، روی زیلو هم میشه زندگی کرد، روی حسیر هم میشه زندگی کرد. ولی مسلمون باید از نظر قرآن بهترین زندگی رو از هر نظر باید داشته باشه، ولی چون اهمیت نمیدیم، تلاش نمیکنیم و تفکر نمیکنیم، در نهایت عقب افتادن انسان ها در جهان ماها هستیم. معمولا سعی بکنیم که به خودمون پی ببریم و از این حالت انشالله بیاییم بیرون. خب یکم این سنت های ناجور رو بذاریم کنار. اکثر خانوما وقتی میگه غذا چی بلدی بپزی، آش رشته، بعد برنج، خورشت، قیمه و قرمه سبزی، دیگه چی بلدی؟ هیچی. خب یه خورده ابتکار به خرج بده. کی گفته فقط غذاها همینا؟ الان این ابتکاری که به خرج دادن، ملت بیچاره کردن و جیب خودشون رو پر کردن، همین ابتکار پیتزا بود دیگه. میدونی چقدر میلیاردر شدن تا همین ایران از این پیتزا، و چقدر بیچاره شدن به خاطر خوردن پیتزا، چه بیماری های سربلالاجی اومد سراغ مردم. خب کی گفته باید ما سوسیس کالباس بخوریم؟ سوسیس رو گفتم دیگه، کیا میخوردن؟ اعراب جاهلیت اولین افرادی بودن که سوسیس رو اختراع کردن. حیوان رو میکشتن، خونش رو میریختن داخل رودش، دو سرش رو میبستن، میپختن و میخوردن. این کار الان تبتی هم انجام میدن. یه بارم نشون داد، حیوان رو کشتن، خون رو ریختن داخل روده و پختند، به عنوان تبرک به هر کدوم یکی از بچه های مقدار دادن خوردن. اونم دیدید یا نه؟ بله، اسپانیا، عرض کنم مکزیک، اینجور کارا رو زیاد انجام میدن. پس سعی بکنید که ابتکار خوبی به خرج بدید. همینجور که الان من این چیزا رو ابداع کردم و الان شما انشاءالله بعدا استفاده میکنیم، این چقدر خوشمزه است. همین شیرهایی که گفتم، نوشابه‌هایی که گفتم، مرباهایی که گفتم، خب چه اشکالی داره؟ این شکلاتای صبحانه رو حالا شما میتونید یه ابتکاری به خرج بدید. یکی از دوستان کلاس، من هر موقع میرم منزلشون احساس نشاط میکنم. اینا گوشت نمیخورن، انواع اقسام غذاهای گیاهی رو خیلی خوشمزه میپزن. ما یه روز رفتیم منزلشون، فسنجون پخته بود برام، گوشتم توش نبود. فکر میکنید با چی پخته بود؟ مغز گرد و دیگه نه، هویج بود، سیب بود، بادوم بود و گردو، رب انار بود و عرض کنم که یه مقدارم لیمو امانی یا لیمو ترش. وقتی که شما به این شکل با روغن زیتون میتونید از این عصاره گزلفی هم که زیاد ترش نباشه یه قاشق بریزید روش، چیز خیلی خوشمزه میشه. خب برنج هم عرض کنم که شما اگر برنج میل میکنید، سعی کنید فراورده های خارجی رو استفاده نکنید. مواد غذایی خارجی چیز خوبی نیست. سعی کنید فراورده های کشور خودمون استفاده بکنید و برای برنج هم سعی کنید یه قاشق غذاخوری سبوس دوم برنج اضافه کنید که انشالله من میارم اینجا شما ببرید. بله سعی کنید آبکش نکنید. بله سویا استفاده نکنید. خب بعد میرسیم به حالا شما اگه درمانی فکر میکنید نیازه، این چیزایی که نیاز بود من گفتم، چون این چیزایی که شایع بین خانوما خونریزی بود، لکه بینی بود، افتادگی مثانه و رحم بود و یکی در آوردن رحم و حتی کیستم. خانمایی که کیست دارن نرن سر جراحی بکنن، با یه رژیم 40 روزه هر نوع کیست باشه از بین میره. اونایی که دارن بعد میان میگم چیکار بکنن، چون بله
جایی میخوره بعدش،
چون بعضی جا نه هیچ اجباری نیست. ما ببین الگو برای ما پیامبر صلوات الله علیه در قرآن میفرماد بلکم فی رسول الله اسوه حسنه، هر چیزی که پیامبر انجام میداد ما الگومون باید ایشون باشه. شما جای تشریف میبرید غذا باب تب نیست، نخورید، بگید که من این غذا رو نمیخورم، با من سازگار نیست. چه دلیل داری خودتون رو مریض کنید که بخورید؟ نخورید. حالا من خودم هر جا برم، دیشب تو خونه پدرم بودم کتلت درست کرده بودم، گفتم من نمیخورم. گوجه هم سرخ کردم، گفتم من نمیخورم. دقت میکنید؟ سالاد هم دیدیم زنداده شما برده ماست ریخته بشه، گفتم من اینم نمیخورم. دقت میکنید؟ خب نخورید چیزی که سازگانه. پیامبر خیلی راحت غذایی که باب میل نبود میذاشتن کنار، اون چیزی که باب میل میخوردن هیچی نبود میشستن کنار، کاری نداشتن به کسی.
گوجه خام کارش نداره؟
بله؟
گوجه خام کارش کار نداره؟
گوجه خام؟ نه مسئله این چش کنید. پس ببینید که هیچ اجباری نیست، اون چیزی که شما فکر میکنید براتون مناسبه همون استفاده کنید. حالا میخواید هر جا باشید، من هر جا برم مهمونی یا اصلا سرزده، اون چیزی که باب تب نباشه نمیخورم. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، هر فکری میخواد بکنه بکنه، من خودم باید راحت باشم. دقت بکنید. خب قبول اعتقادات در 4 مرحله، 1 2 3 4. عزیزان اینو بگم خدمت شما، خدا کسی رو که منطقی میاد طرفش خیلی دوستش داره، کورکورانه طرف خدا رفتن هم به درد نمیخوره. همون جور که کورکورانه رفتی به همون شکل هم بر میگردی. دیدیم دیگه تو این مدت کسانی که نماز روزه همیشه روبرا بود، با یک تغییر کوچکی همه رو گذاشتن کنار. گفتم فلانی این کار رو میکنه، مگه برای فلانی این کار رو میکنه؟ انسان باید یک رابطه صمیمی و نزدیکی بین خودش و خدا باشه. حالا این روش ما میگیم خدمت شما، ببینید که چقدر جالبه. اگر جالب بود شما هم تایید کنید، اگه نبود که به درد نمیخوره. اولا عزیزان تو در این جهان به این عظمت شما فردی رو پیدا نمی کنید که اعتقادی نداشته باشه، ولی اعتقادات مختلفه. یکی پول پرسته، یکی بت پرسته، یکی عرض کنم که اسیر هوا و هوس خودشه، یکی بوداییه، یکی عرض کنم که هندوییه، هر کدوم بالاخره انواع اقسام دینا هست دیگه. پس شما انسان بی اعتقاد و بدون داشتن اعتقادات حالا غلط یا درست پیدا نمی کنید. پس بهتره که ببینیم خدا چی میگه به ما، ببینیم که نظر خداوند در مورد این مسئله اعتقاد چی هست. اولا خداوند فرماد که در انتخاب دین اجباری نیست، سوره مبارکه بقره، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی چی؟ یعنی دین اجباری نیست، ولی داشتن یک برنامه منظم در زندگی بهتر از نداشتنشه. اینه کی میگه بده؟ کسی میتونه بگه؟ کسی میتونه بگه نظم در زندگی کار بدی؟
نه.
پس داشتن نظم بهترین چیزه. پس اولیش اینه که در انتخاب دین اجباری نیست، ولی داشتن نظم برای انسان ضروری هست. قد تبین الرشد من الغی. آدرسش هم بنویسید، سوره مبارکه بقره آیه 256. این روشی که میگیم کوتاه‌ترین، بهترین و ساده‌ترین روشی که انسان رو به مقصد میرسونه. هر جا هم احساس میکنید که این اشکال داره چیکار بکنید؟ گوش زد بکنید.
خب
256 سوره مبارکه بقره. پس اولین موردش این هست. حالا کاری به قرآن هم نداریم، اینجا فعلا خداوند نگفته که اسلام رو قبول بکنید یا چه دینی رو قبول بکنید، میگه هیچ اجباری در قبول دین نیست، ولی داشتن یک نظم و انضباط در زندگی چیز خوبیه، اینو همه قبول دارن. خب برای اینکه دومشو بگم، قبل از اینکه دوم بگم شما استراحت بکنید. شما معتقدید بهش؟ من بهش معتقد نیستم. حالا یه نوع قسمت هست میگم ایشالله خیلی جالبه براتون، خیلی که خدا انتخاب کرده. سعی بکنید که اول کلاس گفتم که خدا رو به عنوان وکیل انتخاب بکنید، دیگه بقیه کارا رو بسپارید دستشون، همه کارا رو انجام میده برای شما. خدا اینقدر مهربونه که حالا من که چیزی بلد نیستم بگم، و هرچی هم بگم اون چیزی که باید تو ذهنم باشه نمیتونم بگم، چون اینه میتونم بگم که اگر با خدا بودی به هیچ کس نیاز نداری. یه حدیثی داریم خیلی جالبه، خداوند میفرماد که اگر اومدی طرف من مهر تو شما رو تو دل خیلی ها میندازم و همه دوست دارن، دیگه نمیخواد بری چاپلوسی بکنی، نمیخواد بری خود شیرینی بکنی. پس سعی کنید عزیزان با خدا باشید، هر کاری که میکنید فقط رضای خدا رو در نظر بگیرید. و رضوانون من الله اکبر، گفتم براتون هیچ چیزی بالاتر از این نیست. شما هر چیزی که انجام میدید اول خدا رو در نظر بگیرید، ببینید خدا خوشحال میشه یا نمیشه. کسی به شما توصیه میکنه این کارو برام بکن، ببین اگر این انجام دادید خدا خوشحال میشه یا بنده خدا. حالا اگه تونستید جفتشو خوشحال کنید خیلی خوبه، اگه نشد فقط خدا رو خوشحال بکنید. یعنی در واقع اون کسی هم که انسان درستی باشه از خوشحال شدن خدا خودش هم خوشحال میشه. پس هر کاری که میکنید اول ببینید رضای خدا درش هست، انجام بدید، اگه نیست به هیچ وجه انجام ندید. خب این اولین مسئله. گفتیم که انتخاب دین اجباری نیست، ولی داشتن یک نظم و ترتیب در زندگی یک کار پسندیده همه هم قبولش دارن. دومی چیه؟ سوره مبارکه زمر آیه 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. زمر 18 و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. حالا این خیلی جالب، این آیه میفرماد که بشارت باد بر کسانی که قول‌های مختلف رو میشنون و بهترین انتخاب میکنن. شما وقتی که عرض کردم میخواید برید یه لباس بخرید، میوه بخرید، هر چی که میخواید بخرید، میرید چی کار میکنید؟ بهترین رو انتخاب میکنید دیگه. در واقع دنبال خدا میگردید، خودتونم خبر ندارید. خداوند میفرماد کسانی که این خصلت رو دارن، یعنی قول‌ها رو میشنون و بهترین انتخاب میکنن، اینها رو خدا هدایت میکند. اگر کسی رفت دنبال بهترین، پس چه کسی هدایتش میکنه؟ خدا. و اینها هم اولو الالباب، اینا صاحبان خردن، خرد و عقلن. پس تا اینجا ما هدف هم چیز خاصی نیست، هر کسی هر چیزی میگه، بودا میگه بشنو، هندو میگه بشنو، نمیدونم تبتی میگه بشنو، علی اللهی میگه بشنو، مسلمون میگه بشنو، عرض کنم که بیدین میگه بشنو، هر چیز خوبی که توش بود چیکار بکن؟ انتخاب بکن. پس اینجا تا حالا شما آزادید، هیچ مسئله‌ای ندارید. اگر کسی به این شکل بود، اینجوری عمل کرد، این رو، این جور اشخاص رو خدا هدایتش میکنه و اینها دارای عقل و خرد هستند. سوره مبارکه زمر آیه 18. بعد سومیش خیلی جالبه، بقره 111. به نظر شما چی باید بنویسیم؟ حالا که شما میگه خوبه، دلیلی هم براش داری؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگه راست میگید دلیلشو بگو. شما چرا میگی به بهاگاوا گیتا خوب گفته؟ دلیلی هم داری براش؟ خب دلیلشو بگو. اگه دلیلشو گفتی خوش به سعادت که انتخاب کردی، اگه دلیل نداشتی چی؟ شما مگه نمیگی بودا خوبه، هندو خوبه، چاکراها خوبن، نمیدونم ماهاراشی این چیزها رو گفته خیلی خوبه؟ خب دلیل علمی هم داری براش؟ دلیل عقل پسندم داری براش؟ اگر بهتر از اونو پیامبر نگفته، عقل حکم میکنه که ما مهاراشی رو قبول کنیم. مهاراشی هم چیز خیلی خوبی داره، ولی ما باید ببینیم که چون انسان اشرف مخلوقاته باید بهترین رو انتخاب بکنه. اگه چیزی بهتر از مهاراشی هست باید اون انتخاب کرد. اگه چیزی ما پیدا کردیم بهتر از سخن پیامبر بود باید اون رو قبول کنیم. ولی شما اگه دارید که سخنی بالاتر از سخن پیامبر باشه، خب پس اینایی که میگی خوبه، راست میگی، دلیل منطقی تو بگو که من عرض کردم بیاد صحبت بکنیم. اگر من قانع شدم یه سور میدم به شما، گفت ما سور رو میدیم با شما صحبت هم نمی کنیم. شما گفتم چرا شما میرید این مکتب هندی؟ اگه خوبه خب منم بیام. دلیلی نداشتن بگن. خب پس کسی که دلیل نداره منطقی نیست. خدا آدمی رو به دردش میخوره که منطقی باشه. اینو بگم بعد قسمت هم میگم خدمت شما. خب سوره مبارکه آل عمران آیه 83 باید باشیم یا 84؟ 84 بنویسید. که خداوند در این سوره میفرماد چی؟ فمن یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و بالآخرتهم من الخاسرین. اگر کسی برهان و منطقشو گفت ازش پذیرفته است، بره به همون دین و اون دین رو اشاعه بده. اگر برهانی نداشت باید چی کار بکنه؟ اسلام رو قبول کنه. اگر اسلام رو قبول نکرد در اون دنیا از زیانکاران هست، صدم دیدگان هست، خسارت دیده این شخص. خب عرض کنم که این چهار مورد ما رو منطقی بار میاره. یک مؤمن منطقی بهتر از یک مؤمن کورکورانه به طرف خدا آمدنه. خدا اینجور افرادو زیاد بهش اهمیت نمیده. شما چون در اصول دین ما تقلیدی نداریم، تحقیقی هست. شما در مورد خدا باید تحقیق کنی و برسی به اونجایی که بتونی قبول کنی خدای وجود داره. پس این چهار مورد رو عزیزان همیشه سعی بکنن تو ذهنشون باشه، با هر مسئله به این شکل برخورد بکنن. ما نمیگیم مهارشی چیز بدی داره، چیزای خوبشو بگیرید ازش، چیزای بدشو دور بریزید، چیزای خوبشو استفاده بکنید. اگر بودا هم یه چیزی میگه به درد میخوره اونم استفاده بکنید، ولی دربست یه چیز رو قبول نکنید. اگه دربست قبول کردید باید بتونید از عهده اثباتش هم بر بیایید. اما قسمت چیه؟ سوره مبارکه بقره همون در آیت الکرسی هست، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر شما این آیه رو تحقیق کردید و بهش ایمان آوردید، اینجا هر مسئله که برای شما پیش بیاد میشه قسمت. قسمت همین در اصطلاحی که مردم میگن رده. شما برو چشمتو ببند، عرض کنم که یه چیزی نصیبت بشه، بعد بگه قسمت نه، چنین قسمتی ما نداریم. اگر شما خدا رو به عنوان ولی و وصی قبول کردی و دست رو دادی دست خدا، خدا برای شما تصمیم گرفت، هر مسئله پیش بیاد میشه قسمت و قسمت درست. حالا چرا گفتم من خانمم رو دوست دارم؟ برای اینکه خدا انتخاب کرده برام. گفتم برنامه شو به شما چجوریه؟ بله. حالا میگم ببینید که خدا انتخاب کرده یا نه. کسی رو که خدا برای انسان انتخاب کرده باشه هیچ موقع نمیتونه بد باشه. خب من عرض کنم که 22 سالم بود که دچار افسردگی شدم، به خاطر اینکه تنها زندگی میکردم، تو شهر غریبم بودیم، رفته بودم اصفهان. بعد دچار افسردگی شدم، دیدم نمیتونم تنها زندگی کنم. اومدم به بابا گفتیم که بابا بالاخره آستینه بالا بزن برای ما. گفت باشه، هر کدوم میخوای بگو. ما هر جا رفتیم، جالب بود که اول من شرایط خودم رو میگفتم، معمولا خانما شرایطشون رو میگن دیگه، ما اینو میخوایم اونو میخوام. من اول شرایط خودم میگفتم، اینجوری هم اخلاقم، رفتارم، حقوقم، محل زندگیم، کارم اینجوریه. خیلی هم میگفتم ما به ارتشی زن نمیدیم، ما به ارتشی به کارمند زن نمیدیم، ما به شهرستان زن نمیدیم. طوری شد که انقدر ما جهارت می 7 8 10 جا رفتیم نشد. پدرم ناراحت شد، گفت اگه امشب کسی رو انتخاب کردی نکردی دیگه من میدونم تو. این همه دختر یک شب بگی بس دیگه، برو پی کارت، دنبال چی میگردی؟ گفتم چشم. یه یکی از اقواممون زن خیلی خوبی بود، خدا بیامرزتش. ما رفتیم پیشش گفتیم فلانی ما امشب میخوایم بریم اصفهان، اگرم نشه من نمیام یه 3-4 ماهی که بابای ناراحت نشه. بابا میگه حتما باید یک دختر رو انتخاب بکنی کلک قضیه رو بکنی. گفتیم باش. گفت بیا بریم یکی از اقوام هستش. گفتم باشه. اومدیم عصری هم بود، از در خونه اون دختر خانم رد شدیم. گفتم نمیریم اینجا. گفت حالا بیا بریم خونه عموتینا. بعد رفتیم دیدم زن عمو نیست و بعد فرستاد صداش کردن. گفت اون دختره که میگفتی چی شد؟ گفت الان میفرستم خبر بدن میریم اونجا. جالب اینجا بود که این کوچه‌ای که ما رفتیم اینجا خونه عمون بود، اینجا خونه اون دختره بود که قرار بود بریم، این خانم هم خونه‌شون اینجا بود روبرو این خونه. جالب بعد اومدیم، یعنی اینجا عبور کردیم، گفتم نمیری اینجا. گفت حالا بیا بریم. رفتیم اینجا، دوباره برگشتیم به جنگ اینجا بریم، اینجا رفتیم. دقت میکنی؟ نه اشتباه نه. گفتم که اینجا اصلا قرار من اصلا راجعشون اطلاعی ندارم. گفت حالا بیا بریم اینجا، این که فامیل خودمونه دیگه، میریم بعدش. آقا رفتیم اینجا، رفتن همانا، همه چی درست شدن همانا. ما اومدیم اینجا همه چی درست شد. بعد من شب حرکت کردم ساعت 10 اصفهان. هفته بعد اومدم دیدم همه چی آماده است، من فقط نشستم امضا کردم. باورتون میشه؟ خب چرا؟ من همیشه سر نماز میگفتم خدایا خودت قسمت کن، خودت پیدا بکن، خودت برام انتخاب بکن. علکی نمیگفتم، خودت انتخاب بکن. آخرش هم خدا انتخاب کرد. الان شاید ما 23 سال یا 24 سالی که ازدواج کردیم هنوز کوچکترین مسئله بین من و خانمم پیش نیومده. بله، هر موقع من ببینم چهره ایشون خستگیم در میره و هیچ موقع ناراحتش، من نه ایشونو ناراحت میکنم نه ایشون منو ناراحت میکنه. بله، این هرچی هم که میگذره جلبه نکن مودتم و رحمه. اینو به قسمت به این شکل قبول داریم، ولی به این شکل من قبول ندارم. پس اگر خدا در زندگی شما نقشی داشت میشه قسمت، اگر نقشی نداشت میشه عمل کرده خودت. خب عرض کنم که پس عزیزان این 4 مرحله رو خوب گوش کردن، همین رو انشالله دقت بکنن، در هر مسئله اعتقادی به همین شکل پیش برن. و جالب اینجاست که در قرآن اگر شما یه سری آیات هست بررسی بکنید، این آیات رو من فقط شمارش میگم خدمت شما، شما خودتون بخونید. یکی از شرایط مسلمان بودن این 5 تا آیه است، سوره مبارکه بقره 1-5. که میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون بالصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. پس یکی از شرایط مسلمان بودن اعتقاد به این 5 تا آیه است. این 5 تا آیه سرنوشت ما رو تعیین میکنه، بعد خیلی از مسائل رو روشن میکنه برای ما. یک کتابیه که در اون شک و تردیدی نیست، شک و تردید نیست، کتاب هدایتگره. دو، ایمان به غیبه. اگر شما ایمان به غیب پیدا کردید خیلی از مسائل براتون حل میشه. یکی، سه، ادای نمازه. یعنی نماز صحبت با خداست، هر مسئله‌ای دارید سر نماز به خدا بگید. 4، هر چیزی که خودتون میخورید از غذای خودتون در راه خدا انفاق بکنید، نه که غذایی که دیگه به درد نمیخوره، یه چیزی خریدیم ارزشی نداره اونو بردارید انفاق بکنید، این به درد نمیخوره، میشه مثل همون هدیه چی؟ قابیل، که گندمای خوش شده رو برد. حابیل چی برد؟ یکی از بهترین گوسفنداشو برد و مقبول واقع نشد. پس هر چیزی که میخواید در راه خدا انفاق بکنید از غذای خودتون انفاق بکنید. بعدش هر چیزی که از جانب خدا برای شما نازل شده قبول کنید، در حال و در گذشته. در گذشته یعنی چی؟ حال یعنی چی؟ حال یعنی پیامبر بزرگوار و در گذشته سایر پیامبران. یعنی یکی از شرایط مسلمان بودن اینه که شما بقیه پیامبران رو بهش ایمان قلبی داشته باشین، هم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و بقیه پیامبران قابل ارزشن برای ما و محترم. یکی از شرایط مسلمان بودن اینه که ما به اینها ایمان داشته باشیم. خب کسانی که این شرایطو دارن، اینها افرادی هستن که رستگارن، اینها در روز قیامت نجات پیدا میکنن. دقت فرمودی؟ پس شرایط مسلمان بودن ما 5 تا آیه سوره مبارکه بقره هست. عرض کنم که از کتاب هایی که ما داریم، کتاب هایی مثل صحف حضرت ابراهیم، انجیل، تورات، زبور، قرآن، این کتاب ها همشون برای ما محترمن، ولی در این کتاب ها یه مقدار دست برده شده توش. اونهایی که دست برده شده قبول نداریم، بقیه رو قبول داریم چون با قرآن همخوانی دارن. حالا چند تا از اینا که دست برده شده من میگم خدمت شما، خواستید آدرسش هم میدم خدمت شما. برید سفر پیدایش رو بخونید در تورات، ببینید چه مزخرفاتی صحبت کرده و چه مزخرفاتی گفته و جاهایی که دست برده نشده قابل احترامه. یکی از اینها رو من میگم خدمت شما. شما پیامبری به نام حضرت لوط میشناسید؟ در قرآن هستش که خداوند عذاب رو نازل کرد، زن لوط و بقیه افراد از بین رفتن. در واقع قوم لوط مصداقش امروز افرادی هستن که بنای گی بهشون میگن، در کانادا زیادن، دیدید که حتما اینها در واقع همون ادامه دنده قوم لوطن. یکی از دوستان میگه ما رفتیم تماشای اینا، یه هفته من و خانومم نمیتونستیم غذا بخوریم، اینقدر با یه وضع افتضاحی اومده بودن. اینها قوم لوطن و در تورات نوشته که وقتی که بلا نازل شد و همه از بین رفتن، دو تا دختر حضرت لوط داشت که گفتن همه مردا از بین رفته، ما چیکار کنیم که نسل ما از بین نره، نسلی از ما باقی بمونه. دختر بزرگ به دختر کوچیک گفت بیا پدر رو شراب بنوشانیم و همخواب بشیم و ایشون متوجه نشه و ما نسل رو ادامه بدیم. اول دختر بزرگ این کار کرد، بعدش هم دختر کوچیک، دو تا نسل از اینا به دنیا آمد که میگم مال تورات ها، به نام موآب و ابن عمون. الان دو فرقه هستن به نام موآبیان و ابن عمونیان هستش. خب آیا پیامبر با دختر خودش زنا میکنه؟ یک فرد عادی این کارو میکنه که پیامبر بکنه؟ این در تورات سفر پیدایشو بخونید. یا حضرت نوح علیه السلام رو میگه که باغ انگوری غرس کرد و تاکستانی غرس کرد، شرابی درست کرد و نوشید و لخت و عور شد و بین مردم لخت و عور حرکت کرد. یکی از پسراش اومد عبای انداخ روی این باباش و ایشون پسرش رو نفرین کرد که چرا این کارو میکنی؟ یک انسان عاقل این کارو میکنه که پیامبر خدا این کارو بکنه؟ یا حضرت ابراهیم با خدا کشتی گرفت و خدا رو زد زمین، عصب سیاتیکش درد گرفت و داشت لنگون لنگون میرفت. خب ببینید که اینها با هیچ عقل سالمی سازگاری نداره و اینهایی که این مسائل هست توش اینا رو ما قبول نداریم، بقیه رو قبول داریم. و خداوند در قرآن میفرماند که انجیل نوره، تورات نوره و قرآنم نوره، یعنی هدایتگر هستش. آیش هم میخواید یادداشت بکنید، سوره مائده آیه 46، توبه 111، بقره 131. نه، مائده 46، نه رو من توضیح زیاد نمیدم، خودتون بخونید دستگیرتون بشه بهتره تا اینکه من توضیح بدم. توبه 111، مائده دوباره 44، بقره 136. یه مقداری هم یه چند دقیقه هم راجع به خداشناسی من بگم خدمت شما عزیزان. ما میخوایم خدا رو بشناسیم، بهتره که از زبان خود خدا بشناسیم خدا رو. اون چیزی که در قرآن در مورد خودش خداوند گفته ما به اون استناد کنیم و از اون بریم جلو و خدا رو بهتر بشناسیم. و بهترین راه که من خودم پیدا کردم برای خداشناسی همین حدیثه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. بهترین چیزم که من آزمایش کردم بررسی وجود خود ما هستش، که چون خداوند میفرماد من از رگ گردن به شما نزدیکترم. پس در خود ما هستی که باید دنبال خدا در خودمون بگردیم. بهترین راهش هم همین چیزایی که 4-5 مورد من گفتم به شما استخوانه، البته اینا که گفتم خیلی مختصر بود، استخوان، کلیه، از کبد، چشم، ریه، تمام اینها رو که تک به تک شما بررسی بکنید محال خدا رو توش نبینید. پس بهترین راه خداشناسی غور در خود انسان هست. برگردیم به درون خودمون، یه سفر یه توری بذاریم تو خودمون. وقتی که همه جا رو گشتیم خدا رو قدم به قدم میبینیم و محال کسی نبینه. این کار رو انجام بدید و میبینید انشالله. جالب بود، ما یه دوستی داشتیم زرتشتی بود و رفتیم منزلشون، به خانم گفتم که نماز میخونی؟ گفت من نه نیایش دارم. خانم مسلمون بود، رفته بود اونجا به سلک زرتشتی ها در اومده بود. و جالب اینجا بود که این آقا خیلی علاقمند بود که بیاد مسلمون بشه. این مرتب از من میپرسید که شما راجع به اسلام یه سوالایی داشت، من جواب دادم. خیلی مشتاق شده بود، چون زرتشتی ها که من باهاشون در راه بودم خیلی آدم های خوبی هن و یه چند تا کاری دارن که زیاد جالب نیست، نمیدونم میدونید یا نه. یه قسلی دارن با ادرار گاو. اینو میدونستید؟ ادرار گاو رو عرض کنم توی ظرفی جمع میکنن، تبخیر میشه، این مواد داخلش مثل نواد کریستاله میشه، بچه که به دنیا میاد یه کوچولیشو میذارن تو دهن بچه به عنوان تیمم و تبرک. بله. عرض کنم که اینه که من ازش پرسیدم این بنده خدا موند که چی جواب من بده. دقت میکنید؟ خب پس ببینید خداوند میفرماد که فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. هر چیزی که خوبه برید بگیرید از هر کی میخواد، شما گوینده رو کاری نداشته باشید. ببین چی میگن به شما. خب حالا زرتشتی ها چند تا چیز ناجور هم داشتن که خب من اصلا نمیگم. یکیشو، یکی از کاراشون هم که الان جدیدن دیگه انجام نمیدن، یه برج های درست میکردن تو یزد، برید میبینید مرده ها رو میذاشتن رو برج تا حیوانات بیان بخورن، پرنده ها بیان بخورن. ولی در اسلام خداوند میفرماد که کسانی که مؤمنن جسمشون هم با ارزشه، جسمشون هم باید بهش احترام قائل شد و قابل احترام هستش. پس عزیزان من هیچ خودم عصبیت خاصی ندارم، هر چیزی که بهتره همونو قبول میکنم. و تا حالا من چیزی که خودم به این نتیجه رسیدم و شاید بیش از 25 سال مطالعه کردم، چیزی که به درد بخوره اسلامه. یعنی اسلام همه ادیان رو در بر میگیره. دقت فرمودید؟ میگید نه بخونید، عرض کنم که این تورات انجیل هم بخونید ببینید که کجاها با قرآن همخوانی داره، کجاها اینجور پرت و پلا گفته که من گفتم برای شما یکی دو مورد. اینه بخوام بگم زیاده. یا حضرت ابراهیم علیه السلام با عروس خودش زنا کرد و خب شما میبینید که از پیامبر بعیده، از یک افراد عادی بعیده، چه برسه پیامبر این کارا رو بکنه. دقت میکنید؟ یه خورده بجنبید، مطالعه بکنید، همینجور صبح رو به شب نیارید و به بتالت نگذرونید. خب عرض کنم که این 4 مورد که گفتم خدمت شما، کسانی که این 4 مورد 5 مورد رو قبول داشته باشن، این 5 تا آیه رو با اون 4 مورد رو، خداوند میفرماد که اینا رستگارن و اون دنیا نجات پیدا میکنن. پس عزیزان سعی بکنیم که هر کاری که میکنیم منطقی باشیم، نه به صرف این که چون ایرانی هستیم. در واقع ایران از اسلام شکست نخورد، ایرانی ها خودشون افراد از کنم که منطقی بودن، اسلام قبول کردن. یعنی با 33,000 از کنم که سرباز جنگی نمیشد امپراتوری رو شکست داد و ایرانی‌ها شکست نخوردن، ایرانی‌ها خودشون قبول کردن این دین رو. دقت میکنی؟ بله. پس سعی بکنیم که ایزان هر چیزی که خوبه همونو قبول بکنیم، تعصب در مورد قبول چیزای خوب نداشته باشیم، چون تعصب انسان رو کور میکنه. اما آیاتی که ما میتونیم خدا رو بشناسیم چی هست، من فقط اشاره میکنم، یادداشت کنید، خودتون مطالعه کنید، انشالله به نتیجه برسید، به نتایج خوبی که رسیدید منم خبر کنید. فقط آدرس من میدم شما یادداشت بکنید، بقره 156 در مورد خداشناسی. یه آیه هست که معمولا ما توی زمانی که کسی فوت میکنه می نویسیم انا لله و انا الیه راجعون، می نویسیم و معنیش هم نمیدونیم. تا وقت که میگیم میگه من مردم که این حرفو میزنی، این آیه رو میخونی. نه، این یکی از بهترین آیاتیه که عظمت انسان رو نشون میده. انا لله، ما از خداییم، و انا الیه راجعون، و ما برمیگردیم به طرف خدا، یعنی جزئی از خداییم و برمیگردیم با خدا یکی میشیم. اینجا که میگیم جزء، شما از نظر ماده حساب نکنه که ما میخوام خدا رو جز جز بکنیم، این نه، ما در واقع عرض کنم که نور و الطاف الهی هستیم که دوباره برمیگردیم به منبع خودمون که از جانب خداست. از جانب خدا اومدیم، حالا میریم به طرف خدا. بعضی هم فکر میکنن که مرگ نیستیه. نه، خداوند در قرآن میفرماد که خلقا، یعنی ما خلق کردیم، آفریدیم، موت و حیات. اتفاقا خدا اول موت رو خلق کرده، بعد حیات رو خلق کرده. دقت کردی تو این مسئله؟ خلق الموت و الحیات. موت همین که ما میمیریم میشه موت، حیات هم که زندگی میکنیم. این موت در واقع نوعی حیاته. اگر ما بدونیم اینجا چه خبره، دوست نداریم اینجا باشیم. در روز عاشورا چرا خیلی مشتاق بودن برن جنگ؟ برای اینکه اینجا رو نشونشون داده بودن، میدونستن اینجا چه خبره. شما تا حالا تو خواب دیدید که خیلی لذت ببرید، خوش به حالتون بشه، دوست ندارید که از خواب بیدار بشید. اگرم بیدارتون میکنه از اون چشم رو میبندید که دوباره اون خواب رو ببینید. دقت میکنید؟ تا حالا پیش اومده براتون؟ شما پیش اومده خانم وکیل؟ بعد این چقدر با ارزشه، چقدر لذت بخشی. پس ببینید که مرگ نیستی نیست، مرگ خودش نوعی حیاته که قبل از این حیات فعلی خلق شده. خلق الموت و الحیات. پس مرگ یک نوع آفرینش خداست، پس یک نوع زندگی هست. پس ما فکر نکنیم مردیم دیگه همه چی تموم شد. یا جدیدن این علی اللهی ها میگن، یا این مکاتب هندی که رواج پیدا کرده، میگن ما 1001 دون باید عوض بکنیم. اسم تناسخ رو گذاشتن دون. خب چرا؟ ما 1000 بار به دنیا میاییم، 1001مین بار چی میشیم؟ کامل میشیم. خب ما یه سوال ازشون کردیم دیگه، حرفی نداشتن بزنن. گفتیم شما فرض کن الان تو دون پنجمی، 5 تا 20 سال هم زندگی کردی، 100 سال. شما الان باید 100 سال اطلاعات داشته باشی. داری؟ گفت آخه ما وقتی که به دنیا میایم فراموش میکنیم. گفتم خب فراموش که میکنی، یعنی بچه که به دنیا میاد گریه میکنه، اطلاعات قبلی رو فراموش میکنه. اگر فراموش میکنی 10000 بارم که بیایی، خب فراموش کردی. مثل اینکه شما خواب ببینی فراموش میکنی. فرض کن تو خواب به شما گفتن کلید گنج فلان جاست، اگر بری برداری صاحب گنج میشی، ولی از خواب که بیدار میشی فراموش میکنی. خب حالا این کلید گنج به چه درد شما میخوره؟ حالا شما 10000 بارم به دنیا بیا، وقتی اطلاعاتت فراموش شد به چه دردت میخوره؟ حافظه کامپیوتر پاک شد، باید دوباره لود کنی دیگه، به درد نمیخوره. پس اینا عزیزان چیزایی هستن که دارن خودشونو گول میزنن. یا در مکتب اینها یک شخصی به نام غلام بابا یادگار، ولی اینا رو دوستان میگن جزء کلاس نیست، جزء این اعتقادات میگم خدمت شما که زیاد شده. اینا معتقدن که این از پدر متولد شده. ما پرسیدیم که آقا شما میتونید در طبیعت به ما نشون بدی؟ گفت بله، حضرت عیسی. گفتم حضرت عیسی پدر داشت که ازش متولد؟ گفت نه، حضرت آدم. گفتم پدر از حضرت آدم کی بود؟ مون تمیجو. حالا جالب اینجاست که افراد تحصیل کرده ای هم میرن پیرو به اینها میشن. مگه نگفتیم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین؟ اگه راست میگی دلیلشو بگو. یه خاطره هم هست برای شما تعریف بکنم تمومش بکنیم. من یه روز رفتم یه جا که همین مکاتب هندی رو داشتن آموزش میدادن، تا رفتیم نشستیم دیدیم همینجور دوستان میان و اول یه سجده میکنن یه کریشنا میگن میرن میشینن. بعد یه آقای اومد و دیدیم یه میزی گذاشته، بالاش یه جعبه گذاشته مثل جعبه های کمک های اولی. این جعبه رو باز کرد دیدیم عکس یه آقای هندیه، بعد بالاش هم چند تا از این عکس های نقاشی شده که سوار کالسکه شدن. این آقا چند تا سجده کرد به اینا، بعد شروع کرد به زبان سانسکریت هندی یه چیزایی خوندن، بعد آخرش شروع کرد به تسبیحات اربعه گفتن، سازم میزد، بعد شروع کرد تفسیر کردن. گفتم ببخشید اینجا من یه سوال دارم. گفت اجازه بده این تموم بشه بعدم. تموم شد گفتیم که شما میگید که این چیزایی که شما در مورد خدا میگید که با عقل من جور در نمیاد. گفت نه، خدا روح مطلقه. گفتم دلیلی هم داری؟ گفت بله، این آیه قرآن. دیدیم آیه قرآن خون که اصلا به اینا نمیخوره. گفتم ولی من این آیه میخونم، شما اینو برام توضیح بده. گفتم که تنزل الملائکه و روح به اذن ربه. گفتیم این رب چیه، روح چیه، ملائکه چیه؟ خب اونا میگفتن خداوند روح مطلقه، اینجا میگیم که ملائکه و روح به اذن خدا میان پایین. این آقا موند همینجور فقط منو نگاه کرد، هیچی پاشدیم. ما اومدیم بعد یکی این کلاس ها بود که دیدم یه خانم سر کلاسه به من میگه من شما رو یه جا دیدم. منم دقت کردم این خانم من یه جا دیدم. گفتم منم شما رو یه جا دیدم. بعد متوجه شدیم همینجا ما دیدیم همدیگر رو. گفت شما چرا اون روز اون صحبت ها رو کردی؟ من گفتم که شما اون دنیا میخوای پشت سر این آقا مشهور بشی یا پشت سر علی علیه السلام؟ گفت من عاشق اهل بیتم. گفتم این آیه رو شنیدی؟ گفت چی آیه؟ گفتم یا اومند و کل اوناسم به امام هم، یعنی هر شخصی اون دنیا را پشت کسی مشهور میشه که پیرو به اون باشه. خب مگه آیه قرآن؟ گفتم بله، اینم آدرسش. گفتم فردای ده بیست آیه برات مینویسم میارم. وقتی که نوشتیم آوردیم، این خانم یه آیه رو نگاه میکرد، به خودش فرو میرفت، به من نگاه میکرد. گفتم چی؟ گفت اصلا من نمیدونستم تا حالا اینجوری. گفتم خب از قرآن دور بودی. حالا جالب اینجا بود که میگفتن این جلسه خیلی جالبیه، مدیتیشن اسلامیه. گفتیم چرا؟ گفت تسبیحات اربعه میخونه. حالا یه تسبیحات اربعه شد اسلامی، کی گفته اینو؟ بعد این خانم عرض کنم که اونجا متنبه شد و فکر کنم نرفت دیگه. خب این چیزایی که میگم خدمت شما عزیزان یه مقدار حالت هوشیاری هستش که خب خیلی چیزا هست میذارن. خب ما باید نریم. حالا این کلاسی که من اینجا گذاشتم، عرض کردم که دوباره مطلبی که من عرض کردم اخلاص و منطق هستش. و روز اولم گفتم خدمت شما هر جا احساس میکنید که اشکالی هست بگید، من ناراحت نمیشم، خوشحالم میشم. دقت میکنید؟ پس ما باید عاقل باشیم. خیلی چیزا هست. خیلی ها میگن که خب این اصلا نفروشن. خب خیلی چیزا میفروشن، ما نباید بخریم. خیلی جا هست ما نباید بریم. خیلی کارا هست ما نباید بکنیم. دقت میکنید؟ بله. الان مکاتب هندی اومده، مکاتب آمریکایی اومده، مکاتب اهل حقی اومده، درابیشی اومده، در حالی که پیامبر میفرماد که از 73 فرقه 72 تاشون باطلن، یکیشون سالمه. خب و هر کی هم که من با رئیس فرقه های اینام صحبت کردم گفته ما حقیم، اونم میگه ما حقیم. پس یکی کجا؟ 73 4 تا کجا؟ دقت فرمودید؟ این آیات رو بنویسید. پس شد بقره 156 انا لله و انا الیه راجعون، ما برمیگردیم به طرف خدا. بقره 143 ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خداوند از همه کس به انسان مهربان تره. بقره 20 رو بنویسید. خداوند ان الله علی کل شیء قدیر، ما میخوایم سراغ کسی بریم که قدرت مطلقه باشه. بقره 163 لا اله الا هو الرحمن الرحیم. بقره 173 ان الله غفور الرحیم، خدا میبخشه هر کاری کرده باشید ولی با اخلاص بیایید طرف خدا. ان الله عزیز و حکیم. بقره 209 ان الله کان سمیعا بصیرا. نساء 58 نساء 139 فإن العزت لله جميعا. عزیزان هیچ عزتی برای هیچ کسی نیست مگر برای خدا. انسان زمانی عزت پیدا میکنه که با خدا باشه. اگر بی خدا باشه هیچ عزتی نیست، هیچ ارزشی هم نداره. والله غنی حلیم، بقره 263. خداوند غنیه، هر چی میخواید از خدا بخواید. پارتی بازی و واسطه درست نکنید. والله بصیرم بالعباد، آل عمران 15. خداوند نسبت به بندگانش بیناست، هر کاری بکنید میبینی. ان الله علیم بذات الصدور، خداوند هر چی در قلب شما میگذره میفهمه، میدونه. آل عمران 129. خود میخوام 119 بنویسید. والله ولی المؤمنین، خدا سرپرست افراد مؤمنه. یعنی اگر شما ایمان به خدا پیدا کردید، پدر مادر و وکیل شما میشه خدا. میشه آل عمران 68، آل عمران 159. ان الله یحب المتوکلین، اگر به خدا توکل کردید خدا دوستتون داره. تلاش بکنید توکلتون به خدا باشه. والله مع الصابرین، بقره 249. خداوند با صابرانه. آل عمران 51، هازا صراط مستقیم. این که میگید خدای منو به راه راست هدایت کن، یعنی خدای منو در خودت حل کن. یاسین میخونید و هازا صراط مستقیم، خداوند میفرماد من صراط مستقیمم. در قرآن که در نماز میخونید خدای منو به راه راست هدایت کن، یعنی خدای منو در خودت حل کن، منو مثل خودت بکن. خب اینم از این. عرض کنم که اینجا عرض کنم که مبحث ما حدوداً میشه گفت تموم شد. حالا عرض کنم که دوستان اگر سوال مطلبی دارن بفرمایید، یا چیزی فکر میکنن که از قلم افتاده بپرسن تا براشون توضیح بدم انشالله. انشالله که شما همیشه شاد باشید. من یه آدرس رو عرض کنم که چیزم بدم به شما، اگه دوست داشتید تلفن میدم. این کمرنگ روزا پر رنگ نیست. عرض کنم که اصفهان پایگاه هشتم، بلوک 9 همافری، طبقه اول، سمت راست. اینم منزل ما، اینم تلفن. شما هم اگه شهامتشو دارید بگید تلفن آدرستون. خب عزیزان میتونن دوباره رو به بعد تماس بگیرن تا 12 شب. هر مسئله ای هم هست اگه فکر میکنن که از دست من برمیاد زنگ بزنن، در میون بذارن، در خدمتشون هستیم. خب یه مسئله هم من میگم خدمت عزیزان، چون انسان اون دنیا مسئوله، یعنی بنده که وقت شما رو گرفتم اون دنیا باید جوابگو باشم که وقت شما رو گرفتم چیزی عرضه کردم به شما یا خیر. اگر شما حس میکنید که این کلاس واقعا به درد بخور هست، شما از نظر وجدانی و انسانی موظف هستید که هر جا میرسید این مسائل تبلیغ بکنید، نه به نفع من، نه به خاطر کلاس. اگر شما حس میکنید که خوبه، چرا؟ چون هر کدوم از شما باید یه مبلغ باشید و راه خدا رو تبلیغ بکنید برای مردم. اگر میبینید نه واقعا اشتباه، همینجا بگید، هر جا اشکالی هست بگید، من ناراحت نمیشم. بگید که این قسمت کلاس به درد نمیخور، اینجا اشکال داشت، اینجا وقت ما گرفته شد، اینجا اصلا قابل استفاده نیست. من خیلی هم خوشحال میشم، انتقاد بکنید اگه هست واقعا. اگه نیستم شما از نظر وجدانی موظفید که هر جا نشستید باید بگید. و اگر دیدید که مؤثر شد در مورد شما این چیزایی که عرض کردم، اگر کسی به کمک شما نیاز داشت باید بدونه چونه چرا کمکش بکنید. بله، همون رژیم 15 روزه که دادم به شما. بله نوشتم که 15 روزه، بله همون 2 هفته دقیقا انجام بدن، هیچ نوع غذای پخته نخورن، بعد 15 روز برن آزمایش. بله. خب سوالی هست بفرمایید. مگه نگفتم به شما کف دستانو ببینم اصلا؟
نه، این شرایط دیگران.
برای دیگران یاد بدین.
آها، اون فوتو گفتین که فوتو مال خودمونه. آها، اینم خوب شد پرسیدید. از کجا بفهمیم پسته بادوم گردو فندق تازه است؟ شما پسته هایی که میخواید برید بخرید، یک دو تا پسته رو بر میدارید، دهن پسته که بازه شما رو میبینه خندش میگیره نگاه میکنید، زبون پسته رو نگاه میکنید. اگه دیدید که این زبون پسته یه خورده ترک خورده یا سوراخه، این مال دو سه سال پیشه، میذارید کنار. بعد ممکنه مخلوط باشه. این پسته رو که شما بردارید، برای اینکه بهتر متوجه بشید پسته خام که جدید میاد بازار، نگاه کنید یه پوست خیلی خوش رنگی داره و ترکی توش نیست، یک نواخته. دقت میکنید، اگر دیدید ترک داشت، سوراخ بود، این پسته مال حداقل دو سه سال پیشه، این پسته رو نمیخرید. اما بادوم، بادوم اگه خواستید با پوست بگیرید، اگر رنگ روشن و خوبی داشت، این بادوم مال امساله یا حداقل مال پارساله. اگر دیدید بادوم یه مقدار تیره هست، رنگش گرفته، بعضیا خیلی سیاه، بعضیا قهوه‌ای پررنگ، بعضی روشن، اینا مخلوط مال چندین سال پیشه، اینم از این. اما گردو رو خواستید، مغز گردو بخرید، اولا مغز گردو دیدید که فوق‌العاده سفید و خیلی توپل هست، اینا کیفیت غذایش بالاست. اگر مونده باشه یه چیزایی مثل اینکه پودر پاشیده باشه روی گردو، چنین حالتی پیدا میکنه و یه مقدار مزهش تند میشه. عرض کردم بهترین نشانه‌ای که میتونم بگم شما بشناسید، هیچ نوع گردی روی گردو نباید باشه.
این قهوه‌ایش
میشه استفاده کرد؟ قهوه‌ایش هم معمولا برای فسنجون میتونید، ارزش غذایی اونها کمه. بله. فندق هم که خواستید بخرید، این فندقای درباز نخرید هیچ موقع. فندق خام، بهترین نوع فندق هم عرض کنم که مال قومه، بهترین بادوم مال کوپایه است، بهترین گردو مال توی سرکان و جاهای سردسیر مثل دماوند، نجف آباد، و پستم بهترینش مال دامغانه. خب دیگه
فرمول که برای دیابت،
دیابت هم من بگم، اینجا نسخهش رو می نویسم، شما خب یادداشت بکنید، بعد اینا رو آماده بکنید، استفاده بکنید. روزی سه قاشق مرباخوری، یک قاشق مرباخوری توی استکان آب ولر میریزید، هم میزنید، قبل از غذا میل میکنید. این فرمولش رو می نویسیم. کلپوره 50 گرم، اینو گرد خاکش و چوبش رو میگیرید، لیمو امانی 50 گرم، بذر شنبلیله 100 گرم، عرقات 50 گرم، عدس الملک 25 گرم. پس کرپوره شد، لیمو امانی شد، بذر شنبلیله شد، قرقات شد، عدس الملک شد. حالا میخواید سریع پایین بیاد، عرض کنم که نارنج، فصل نارنج، نارنج رو از وسط ببرید و خشکش بکنید. خشک کردید، آسیاب بکنید و دو تا نارنج، دو عدد نارنج خشک شده آسیاب بکنید، اضافه میکنید، مخلوط میکنید، روزی سه بار و هر بار یک قاشق مرباخوری. میزید توی استکان آب گرم، هم میزنید، قبل از غذا با توفالش میخورید. اگر دیدید ضعف اومد سراغتون، انسولینتون رو کم میکنید، روزی دو واحد سه واحد کم میکنید. بله، پوست و دونه همه چی خشک میکنید، از وسط میبرید خشک میکنید، خشک شد آسیاب میکنید، مخلوط دو تا نارنج رو قاطی این میکنید. 100 گرمه بعض شنبلیله، 100 گرمه لیمو امانی 50 گرم، لیمو امانی رو با پوست و دون و مغز همه، کلپوره 50 گرم، لیمو امانی همینجور، بعض شنبلیله و به علاوه 50 گرم گزنه، یه 50 گرم هم میخواد که اونایی که انسولین زیاد میزنن، ریشه بابا آدم. اینا برای کسایی که انسولین مصرف میکنن مرتب استفاده بکنن و رژیم غذایشون هم غذاهای ممنوع رو نخورن، در 24 ساعت یه وعده غذای پخته بعد از سالاد بخورن، دو وعده خام بخورن، اصلا هم روزی 3 تا 4 قاشق مرباخوری بخورن تا سری قندشون بیاد پایین. اینم برای دیابتی ها. کهنه شده عرض کنم که بذرهای ملیان استفاده میکنید، دم کردن پودر شیرین بیان دم میکنید با عسل میخورید. عرض کردم پاچه کش زنجفیل میریزید، خب زنجفیل میریزید توی سوپ، بله کباب میخورن و کشک و گردو. کلاس آشپزی هم سعی میکنیم ماه آینده، اونایی که دوست دارن برای آشپزی الان میتونن ثبت نام بکنن بعد کلاس، ماه آینده عرض کنم که کلاسو میذاریم و هم کلاس آشپزی میذاریم هم کلاس قضا در قرآن دوره بعدش انشالله. بله اونایی که خواستن میتونن ثبت نام کنن برای ماه آینده. سکسکه عرض کنم که اگر سکسکه کردید شما یک تحریک شدن پرده جنب هستش، دقت میکنید پرده جنبه، اگر بتونید افکارتون رو به جای متمرکز بکنید از بین میره سکسکه، یا یه چیز خنکی مثل همون شربت عسل با یخ رو جوره جوره بخورید از بین میره سکسکه.
کلا رفت میشه؟
بله رفت میشه. دیگه
شربت عسل برای سکونه
بله آروم آروم دیگه. بله دیگه آنتی بیوتیک بهترینش عسل و سیب گفتم دیگه بخورید. بله
اگر بجای شیره بادو همون چهار مغز بعد بخورید
خب خیلی خوبه، انرژی زیادی کسب میکنه، انرژی تو میشه چهار برابر. یه لیوان بله زیادم هست، تا زورم هیچی نخورید، تا شبم هیچی نخورید نگه هم میدارشون. بله علتش غذاست. اونایی که آلزایمر میگیرن بیشتر سردی میخورن، کسانی که تبشون سرده سردی میخورن، یه پلاکی تو مغزشون ایجاد میشه.
یه سوره
سوره نهل همیشه زنبور عسل میشه.
آیه 70
بله
گفته
که خداوند شما رو آفرید، سپس شما رو نمی‌دانه. بعضی از شما به نامطلوب ترین سری
به بالای آن می‌رسند تا بعد از علم آگاهی چیزی ندارند و همه چیز را فراموش کنند.
خداوند دانا و توانا است. بله تفسیرش هم نگاه بکنید.
تفسیر
المیزان رو نگاه بکنید. تفسیر سوره نحل آیه 70 المیزان هم نگاه کنید نظرشون چیه.
برای چربی
چربی یه فرمولی هم میدم برای چربی، اونایی که چربیشون به هیچ وجه پایین نمیاد این کار انجام بدن. اینم بگیم دیگه به قول اسوانی خلاص بشه. عرض کنم که فرمول چربی، تمر هندی یک بسته، زرشک آبگیری 250 گرم، فر قرود 100 گرم، گلاب نصف استکان، سرکه سیب 1 لیوان. اینا رو بنویسید تا طرز تهیه‌اش هم بگم. مقدار خوراک اگر چربی بالا بود روزی 2 تا 3 قاشق غذاخوری. هر قاشق رو توی 1 لیوان آب میریزید، آب خنک، آروم آروم میخورید 2 ساعت و نیم بعد غذا.
اینا الان تبشون سرد
اینجا دیگه درمانه، میخوام چربی رو بیاریم پایین.
سردی.
خب یه قاشق دو قاشق در 2 تا لیوان چیزی رو عسل ایجاد نمیکنه. تمر هندی رو عرض کنم که توی 2 تا لیوان آب میریزید، صافش میکنید، هلکه شد صافش میکنه. زرشک آبگیری رو عرض کنم که در 1 لیتر آب میریزید، آروم آروم میجوشه، نصف میشه، صافش میکنید. قرقروت رو بعد این 1 لیتر آب که نصف شده با این 2 لیوان آب مخلوط میکنید، این قرقروت هم تو این حل میکنید، گلاب و سرکه هم میریزید تو این مخلوط میکنید، میریزید توی شیشه، روزی 2 تا قاشق تا 3 تا قاشقش رو میخورید، هر قاشق هم تو 1 لیوان آب. بله یه قاشق تو 1 لیوان آب رقیقش میکنید دیگه، آروم آروم میخورید. بله اگر نارتی معده داشتن زنیان بعدش بخورن. نوشتی؟
نه
شیبیدم که میتونن به غذاشون اضافه کنن. دیگه گفتیم که 50 گرم اونم 50 گرم از هر کدوم 12.5 گرم میشه 50 گرم. چی؟ عدس المرغ بعض شنبلی ها دیدید مثل اونه برای قرمزه. بله خب عرض کنم دوستان سوالی ندارن، این کلاس مفید بود واقعا براشون. بله حالا انشالله که چون به خاطر این میپرسم که عرض کردم وقت شما رو گرفتم باید یه چیزی ارائه بدم که شما بتونید استفاده بکنید. سعی کردیم مطالبی بگیم که تا حالا نشنیده بودید، بعد اینا رو انشالله شما رعایت بکنید، ببینید خیلی از بیماری ها اصلا برطرف میشه، سراغ شما نمیاد انشالله و مسئله هم پیدا نمیکنید. درس کردم اونایی که برای کلاس بعدی از دوستاشون آشناشون یا آشپزی میخوان الان ثبت نام کنید. چی؟ نه مسئله نیست، صلواتی هم دوستان عنایت بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.